اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. از ادب، احترام و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین، اگر جلسه یانن با تأخیر داره شروع میشه، من عذرخواهی میکنم. من 8:50 تو دانشگاه بودم، یعنی من قولم رو عمل کردم. خدمت شما عرض بکنم که همونطور که مستحضر هستید، قرار پیرامون مباحث آخر زمانی صحبت بکنم، محضر شما بشم و اگر فرصت بشه حتما پرسش و پاسخ هم اعلام شده خواهیم داشت. یه عذرخواهی هم باید بکنم بابت در واقع کیفیت صوت، نه صوت این میکروفون، صوت خودم. دیگه مال جوونی همون بود که داد و بیداد میکردیم، دیگه سر و صدا همون دیگه در نمیاد. مال سرما خوردن نیست، مال یه هنجرمون کلن دیگه آسیب دیده. با یکی از این مدعا داشتم صحبت میکردم، گفت نه فاتحش خونده است، باید بری کلن عمل بکنی. خوشحالم اصلا از این که در خدمتون هستم. وصف دانشگاهتون رو زیاد شنیده بودیم، ما از سعادت یالارم من دانشگاه آزاد رودهن هم باشد. بله دانشگاه. چرا جلسه رو محرم گذاشتید؟ خب عموما دانشگاه‌های آزاد شهرهای اقماری اطراف تهران در یک ویژگی مشترک هستند، اونم درس خوندن و پژوهش‌های علمی. و من عرضی ندارم، اینا خودشون می‌خندن. خب ببینید دوستان، اگر شما ادیان رو بررسی کنید، نه این دریبریایی که تو شبکه‌های اجتماعی هست، نه اینا فضای همه متهمی و همه اتهامیه، هیچ چیز واقعی هم به شکل وجود نداره، چون شما تسلط ندارید عموما بر نصوص. نصوص یعنی نص دین، یعنی اصل کتاب بری بررسی کنی به زبان خودش، یعنی تورات رو به عبری بری بررسی کنی، انجیل رو به آرامی بری بررسی کنی، بری انواع خطها رو بررسی کنی، دستخطها رو بررسی کنی، اگر گزینه‌های در واقع مشابه داشته باشن، آلترناتیو داشته باشن، بری اونا رو چک بکنی، ببینید واقعا نگاه ما نسبت به مقوله ادیان خیلی اشتباهه. و یک فضایی که طرف مثلا با خود اون یک کسی که تو اون دین وارده، از علمای اون دینه میری میشی صحبت میکنی، ببینید چقدر اتهامات به اون مذهب وارده، بی خود وارد کرد. یک عزیزی اهل سنتی بود، ایشون پزشک بود در فرانسه، مسلمان شده بود، پزشک بود، اومده بود دفتر ما و برگشت به من گفتش که شما قرآنتون با قرآن ما سنی ها چقدر تفاوت داره. بعد ما هم اونجا هم که نشسته بودیم یه نیمچه کتاب خونهی درست کردیم، کتاب خونهی که مال خود کسایی که فعلا میان مثلا تا بخوان جلسه شروع بشه بخوان یه مطالعه ای بکنن. از غذا چند وقت قبلش هم بچه ها نمیدونم چی کار داشتن که قرآن اونجا زیاد بود، 3-4 مدل قرآن بود. من 3-4 تاشو در آوردم، گذاشتم جلوش، گفتم این خط عثمان طه، اینم خط نیریزی، هیچ فرقی نداره، اینا جمهوری اسلامی همش داره استفاده میکنه. بشین هر کدومشو بگرد، یه حرف پیدا کن، نه یه کلمه، یه جزء سوره، یه حرف پیدا کن تفاوتش میشه. ازشون تعجب کرده بود، میگفت اصلا مدت‌ها برای ما اینجوری جا افتاده بود که قرآن شما متفاوته. یا مثلا فردی الجزائری بود، ایشون برگشت میگفت شما بعد از نماز، شما شیعیان وقتی سرتون رو تکون میدید میگید خان الامین، خان الامین، خان الامین، امین یعنی جبرئیل، امین یعنی جبرئیل خیانت کرد، خیانت کرد، خیانت کرد. واسه چی؟ میخواست وحی بده به پیغمبر، میخواست بده به حضرت علی، داد به پیامبر. گفتم شما یک دونه سند ولو ضعیف پیدا کن تو شیعه، سند ضعیف باشه، قوی هم نه، این به کنار، شما بگرد یه دونه شیعه واسه ما واسه نمونه بردار بیار که اینجوری نماز بخونه. خب بعد میرید این فضا در مورد مسیحیت هم همینه، در مورد یهودیت هم همینه، در مورد برادران اهل سنت هم همینه. یعنی یک سری شما داستان ها رو میشنوید، آقا سنی ها این کارو میکنن، میرید میبینید اصلا صحت نداره. حالا صرفا فعل یک نفر، کاری که یه بابایی داره انجام میده، دلیل نمیشه که اون نماینده کل اهل سنت باشه. شما مثلا بیا بگی که آقا سنی ها جهاد نکاح قبول دارن، آقا چرا دارین حرف میزنید؟ داعشی ها دارن این کار میکنن. میگه بابا داعشی ها نماینده اهل سنت نیستن، خیلی از بزرگان و عقلای اهل سنت اینا رد کردن، چهار تا تکفیری دیوانه وایسادن پشت سر اینا. خب اونم نماد این دین نیستش، اینو باید منصفانه بررسی کرد. با این ویژگی و این نگاه و یک پژوهشگر میدونه باید بدون پیشنگاره بره سراغ پژوهش‌ها. میری سراغ، مثلا یک جایی بود یک نفر گفت آها یهودی‌ها رو دیدیم میان جلوی دیوار ندوه هم مثلا اینطور 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 سرت کرد. گفتم شما میری سر قبرهای فاتحه بخونید تخ 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 تخ، مثلا قبر زن بیدار شه یارو، مثلا تو چه کار می‌کنی؟ میگم وایس. گفتم اگه به شما هر فعلی رو بخوای بگی گیر بدید چرا این حرکت اونو میاره که بعد بگردی ببینی چیه. شما بعضی موقع داری قرآن می‌خونی سرتو تکون میدی، شاید این سر تکون دادن بوده شده این، نمیدونم. یکی از وجه تسمیه های یهود که نقل میکنن، یعنی دلایل نامگذاری نقل میکنن، میگن سر تکون دادن، میگن هاده، میگن از همین گرفته شده، یعنی اونایی که در دینشون سرشون رو تکون میدن. گفتم آقا این دلیل نمیشه. خب تو آخر الزمان هم وقتی میخواید بررسی بکنید، تمام این ادیان به آخر الزمان اشاره کردن. یعنی شاید من به شما بگم بعد از خود خدا، خود خدا بیشترین وجه اشتراک بین تمام ادیان من به شما عرض میکنم آخر الزمان. حالا اینجا دقت بفهمید، نه ادیان ابراهیمی، نه بچه های حضرت ابراهیم که هم موسی از نوادگان ابراهیمه، هم عیسی از نوادگان حضرت ابراهیم طرف مادرش و هم پیامبر ما، نه بچه های حضرت ابراهیم، بلکه در میان ادیان شرقی وقتی شما میرید میبینید توی مقوله آخر الزمان اشتراکات، حتی اینجا رو دقت کنید، از خود خدا بیشتره. یعنی در مفهوم خداشون انقدر تغییر هست و افتراق و جدایی هست تو مفهوم آخر الزمان ندارن. حتی در مواردی که اصلا شما دیگه اسم دین روش نمیذاری، تفکرات مردم مصر 5000 سال پیش در منفیس، یعنی وقتی دارن در راجع به منجی صحبت میکنن میبینی بسیار یک جاهای شبیه به اون چیزی ما بودیم. اصلا قاره کشف نشده عزیز دل من آمریکا، میری بین سرخپوستاشون وقتی میبینی صحبت از آخر الزمان میکنن، یک جایی وقتی آخر الزمانشون تبیین میکنن میری به شما خیلی شبیهه، اصلا تعجب میکنید. این در اثر چی میتونه باشه؟ یک نگاه غیر دینی میذاریم کنار، نه خدای وجود داره نه پیغمبری فرستاده، خوبه؟ یک در اثر اشاعه میتونه باشه، مردم فلان منطقه یه منجی واسه خودشون ساختن، این آروم آروم چیکار کردن؟ اشاعه دادن به جای دیگه. یک. دو میتونه در اثر تطور باشه. یعنی چی؟ یعنی اشاعه پیدا نکرده، مردم همونجا اگر اینا بذاری تو گاف صندوق هم بذاری دور تا دورشون رو ببندی خودشون به نتیجه میرسن. یعنی وقتی میخوان منجی رو تبیین بکنن خودشون تغییر میکنن، منجی رو تغییر میدن تغییر میدن تغییر میدن، آخر میرسن به یه نسخه از منجی که با اون نسخه که یکی دیگه یه جای دیگه رسته هم چیه شبیه. ما اول ابتدایی بودیم، معلم داشت حرف ز رو یاد میداد، ز که کشید گفت ز مثلا، شد که چند تا مثال هم میزدن دیگه. بعد من بلند شدم اسمشو نمیدونستم این چیه، این حرف رو ز مثلا کدوم ز، بعدن دالزال هم داشتیم و زادم داشتیم، زای مؤلفه هم داشتیم، حالا اینو زای الفدار. بعد من اسمش رو گذاشتم ز ری، از خودم اون زی که شکل ره، چون ره دیگه یه دونه داریم دیگه، دیدی میگه زی صابون، دقت کردین صابون که زی نداره که. بعد یعنی چی؟ اینکه اونی که شکل اونه. بعد این گذشت و ما پدرمون نظامی بود، منتقل شدیم این طرف اون طرف و یه جایی ما رفته بودیم یه شهر دیگه، بعد طرف داشت مینویش، گفتم با کدوم زی؟ گفت زی ری. من چشام چهار تا شد، فهم کردم کشف خودم به مثلا، نه تطوره، یعنی به خاطر اون ویژگی مشترک بین هر دوتاش هست چیه؟ از یک مسئله نشد، یک جام هست، نه واقعا یک حقیقت واحده. این رو باید درست بررسی کرد، یک جایی ممکنه بدعت تو دینو شما حقیقت واحد ببینی با اون بیا خودتو منفجر کنی با امیدی که میری بغل پیغمبر، نه اصلا پیغمبرش والله این حرفو نمیزد. یک جایی باید رفت دقیق شد. شما الان برید کتاب مقدس رو بخونید، بایبل رو بخونید، عهد عتیقو اولد تستامنت به قولی متن کهن رو برید بخونید، میبینید حضرت داوود سراغ زن شوهردار رفته، بهش تجاوز جنسی کرده، شوهرش رو بعدن کشته، نطفه هم بسته شده، بچه دنیا اومده. خب آیا من چند وقت پیشم دانشگاه امیرکبیر نشسته بودم، یه آقا پسری بلند شد گفتش که من میخوام جواب بدم اینو، بسم الله دیگه جلسه تموم شد. گفت شما یک طرفه به قاضی رفتی؟ گفتم نه اینطور نیست، اون تریبون مال تو، اینم میز مال من، فقط شانتاج بازی در نیار، من خودم این کارم. خب بشین دونه دونه بگو کجاش ایرادشو جواب بدم. خب من قائل بر اینم که همچین کسی نمیتونه پیغمبر باشه، چون کسی که میزنه زن شوهر زن شوهردارو میکشه، شوهر رو میکشه، بعد با زنش اول با زنش تجاوز میکنه، بعد میفهمه نطفه بسته شده مرد رو میکشه، همچین کسی دیگه قابل اعتماد نیست. شما متن چی ازش بگیری؟ دینی بگیری؟ این اگه غیر معقوله. ایشون میگفت نه، این حرفایی که بر ما گذاشته درسته، بقیه کاراش حالا شیطنت داشته. گفتم این از کجا این خط رو میتونه مشخص بکنی؟ شاید فیلمتون کرده کسی که اینقدر هفت خطه، حالا اون که اونا میگن ما قبول نداریم. بهش گفتم خدا وکیلی تو بازار همین آدم بیاد تو 100 میلیون چک بخواد بهش میدی؟ راست حسینی سرش نخ با این. تو به این تو زندگی خودت اعتماد نمیکنی، اما تو دینت اعتماد میکنی. اما من مسلمان وقتی میرم داوود قرآن رو میخونم میبینم فنعم العبد، از بهترین سلیمان رو میخونم فنعم العبد، بهترین بندگانه، عواب. قرآن میگه و ما کفر سلیمان، بابا سلیمان کافر نشد. خدای من ما گفتیم پیغمبر کافر میشه؟ آره عزیزم برو بخون. میشه سلیمان کافر شد، همه بت رو پرستید. خدا میگه نه و ما کفر سلیمان، داره جواب میده. از کجا من بفهمم این بخش تحریف شده این بخش نشده؟ این سخت کار هر کسی نیست، الا اینکه من بتونم چیکار بشم، بتونم به اون تناب حقیقت بس بشم. اینجا عقل رو خدا انسان به ما داده. خدا میگه یک پیامبر تو درون تمام شماها گذاشتم، همتون پیغمبر دارید، سراغش نمیرید به من چه؟ من مثال براتون میزنم، همجا آتشمزتون میکنم، نمیزنم چه قصه در بید. خب مثال برای شما میزنم، تمام کسایی که کراک میکشن میدونن کراک بده، واقفن علمشو دارن، اما میکشن. چرا؟ عقل ندارن. ما خیلی وقتا کارایی میکنیم علم برش داریم اما عقل نداریم. وقتی دوزش بالاست، خوب دقت کن، دوزش بالاست تو چشمون میاد، دوزش که کم میشه دیده نمیشه. ببین عزیز من، این آب، ما اگه لیوان نمیبود امشون شما سخنرانی کنیم، نصف سخنرانی با مثال اون با لیوان آب و بشقاب و چیزی دم دست است. شما برمیداری ته یه لیوان انقدر شربت میریزی، شربت غلیظ، نمیتونی بخوری، دوزش زیاده، دلتو میزنه، میگه دلمو زد شیرینیش، از شیرینی دلتو میزنه. اما یک استاد این کار، خبره این کار، میاد اینو با یه مقدار آب قاطی میکنه، چیزی که دلتو میزد برات میشه خوشایند، بعد اونو با یه بشکه آب قاطی میکنه، اصلا دیگه مزهش عالی نمیشه. یک جای بیعقلی دوزش بالاست تو چشم میاد، یک جاهایی با آب قاطی میشه بیعقلی خوشایند میشه، یک جاهایی با خیلی آب قاطی میشه اصلا دیگه نمیفهمید. حالا شما یه نفر، ما همین چند روز پیش بیمه ماشین اون تموم شده بود، یه نفر بیمه ماشینش تموم شد، بدون بیمه بیا تو خیابون بهش میگه دیوانه است. خود شما بهش میگه دیوانه است. چرا؟ چون حوزه شکم و زیر شکم ملت کلشون کار میکنه، اینجور جاها مخ کار میفته اساسی. اما جاهایی که بخواد یه خورده عمیق‌تر بره، این بیعقلیه انقدر تشخیصش محسوسه. بعضی موقع این بشکه آبو باید برداری ببری آزمایشگاه تو لابراتوار بری چکش بکنه، بیاد بگه آره آقا یک درصد کمی از مثلا گلوکوز و قند و نمیدونم چی تو این داره دیده میشه، رنگ داره تو این دیده میشه، نه تا شربت بهش داده بودن. همه ی آدمایی نیستن، بعضیا اون لابراتوار رو ندارن. تو آخر زمان کسایی میتونن جون سالم به در ببرن، یه خورده سخت داره میشه ها، لابراتوار باید داشته باشه، ریزترین بی عقلی ها رو بتونن تشخیص بدن. وگرنه عزیز من، اون داعشی که داره امروز به خودش بمب میبنده، خودش رو یقین کنید حق میدونه، خودش رو 100% حق میدونه، وگرنه حاضر نیست به ترکه. منم که خودم رو 100% حق میدونم، جهودم که خودش رو 100% حق میدونه، مسیحی هم که خودش رو 100% حق میدونه، پکی راست میگه. چه معیار این وسطه؟ یک معیار این عقلانیت و تفحص علمیه. بسم الله، آقا بریم متن کهن رو بررسی کنیم چی بوده. یعنی اینجاست دانش و ساینتیست میاد وسط، خط شناسی، دیرین شناسی، باستان شناسی، اینا میاد وسط. یک بخشش هم اینه، اینه که بهت دادم. اون دنیا اصلی ترین معیاری که پوست ما رو میکنن همینه. باش میای پایین تر، حالا شروع میشه بهتون برخوردن، مهم نیست، مطلب ها دفته میشه. میگه سیگار ضرر داره، و چرا میکشی؟ اینم بیعقلیه، منتها بیعقلی چی شد؟ دوزش کمتر شد، یه جای حالم میده، شیرینم شد، میای پایین تر نوشابه ضرر داره، پس چرا میخوری؟ این دیگه خیلی عام شد، شد تو اون بشکه آبه مثلا چه بس اومد، نه حلش کرده. تو آخر الزمان دو تا جریان قدرت میگیره، چون سخنرانی بنده این که ویژگی آخر الزمان چی؟ دو تا مقوله قدرت میگیره. منم یه آدمیم همون زمان که همسن سال شماها بودن و قبلترش بنده دبیرستانی بودم، ما یکی از اقوامی داشتیم دینیمون نداشت، من راهنمایی بودم، خدا شاهده این کتاب داروینیستا رو که یک تو زمان شاه یارو از مارکسیستا بود که خدا رو قبول نداشت، این افتاده بود زندان، دلیل زندان افتادنش بخاطر بی خدایی نبود، مارکسیست بودنش بود، ضد شاه بود، خدا رو قبول نداشت، مارکسیست بود، انداختن زندان. از تو زندان نامه‌هایی برای پسرش نوشته بود، این نامه‌ها رو پسره بعدن کتاب کرده بود، این کتاب یواشکی آورد داد به من بدون که پدرم متوجه بشه. یعنی من با بحث داروینیسم که ابتدا آب و اقیانوس ها مثل یک سوپ گرمی بود که حیات تو شکل گرفت و آمیب ها بودن و تکسلولی ها و بعد حیات انتشار پیدا کرده، دوم راهنمایی بودن بنده آشنا شدن. بعد به سبب کار پدرمون که شهر مختلف میرفت این طرف بوده، با اقلیت های مختلف هم سر و کله میزدیم، این باعث شد توی فضایی، شاید لطف خدا بود واقعا، توی بستری بزرگ بشم که نظرات مختلف و اقوام مختلف و ادیان مختلف رو ببینم و باشون صحبت بکنم. یه موقعی از تو بزرگسالی میری سراغ نیم، موقع از بچگی با اینا بزرگ میشی، اون صدق نیت بچگی، اون همبازی بودن. من تو شیراز درس میخوندم، بین الیهودیه این بودم، بین دوتا یهودی، دست چپی و دست راستیم یهودی بودن، شنبه هم نمیمدن سر کلاس، مقیدم بودن یعنی به مسائل دینیشون. کنکور ریاضی اون سال افتاد شنبه، خدا شاهدین رو نیمدن، کنکور ریاضی شرکت نکردن، میخواد باور کنید میخواد نکنید. من بهش میگفتم تو نمیخوای یه فکری بکنی به حالی مسئله؟ میگفت نه. گفتم بابا عموماً هم فکر کنم این کنکور ریاضی شنبه هاست و کلا میخواد به تجربه بخونی بیفته یک شنبه بتونی بیای دانشگاه. خب یعنی اینقدر مقید میشستیم کنار هم دیگه، با هم سر کله میزدیم، اما با هم بحثم چیه میکردیم، با هم رفیقم بودیم، خودکارم تمشه خودکار داری، آقا تقلبه رو برسون تا دیگه، این که دیگه دینمون نمیخواد زیاد از این مذهب، اما من راست حسینیش بیشتر تقلب میرسونم، چرا دروغ بگم. حالا بحثم اینی که اون فضاها وقتی به وجود بشه، اون عینک بدبینی رو برداری، عاقلانه بخوای به چیز نگاه بکنی، اصلا عوض میشه زمین تا آسمون. مثلا با هم رفیقت باهات شوخی میکنه ایرادی نداره، بدترین شوخی هم بکنه ایرادی نداره، یکی کسی که بهش حساسی به شرطی شدی هر حرفی میزنه فحش تلقی میکنه، چون نگاهت اشتباهه، عینکت اشتباهه. اینو عوض بکنی میبینی یک نگاه تهدید محور، هر اتفاقی میفته میگه این تهدیده، یه نگاه فرصت محور. یاری بنده خدا اومد دفتر ما بحثش به من گفتن آقا این احتمال جاسوسه، یکی به من گفت این آدم مشکوکی و فلان، قبل اینم که بیاد اینجا داشت با گوشیش ور میرفت، فکر کنم میخواست صدا تو ضبط کنه این حرف. گفتم ببین حالا جاسوس اطلاعاتی مولا هر جاست، من چه میدونم میخواست صدامو ضبط کنه برای خودش، فطرت داره یا نداره؟ اگه جاسوسه، اگر اون بخشش جاسوس، فطرت داره یا نداره؟ من با فطرتش حرف زدم. بسم الله، آدم است یا نه؟ ببین اون نگاه شما امام کاظم 14 سال زندان بوده، زندانبانش یهودی بود، سندی ابن شهاک، آخرم همین مسموم کرد حضرت رو، نه الزاماً به واسطه فقط یهودی بودنش ما اینطور بگیم، نه مگه امامای قبلی رو یهودی ها کشتن همشون، نه شمرم بگی یهودی بود الزاماً، نه این به این استدلال، چند بار زندانبان عوض کردن. میدونی چرا؟ برای این که هارون رشید می نوشت می گفت او رو در زندان بکشید، جواب چی بود؟ طرف می گفت ما رفتیم بیخ سلولش وایستادیم گوش می کردیم، بریم با خودش این دائم حرف می زنه بریم چی داره میگه، می گفت خدای دمت گرم، قول امروزی ما بگیم خدای دست در نکنه، من دنبال یه جایی می گشتم خودم باشم و خودت، کسی مزاحم نشه، یه عبادت جانانه بکنم، چه فراهم کردی. ببین آدم وقتی فرصت محورت، زندان انفرادی رو تبدیل میکنه به فرصت. امام حسین 70-80 نفر قرایتن جلو 30,000 نفر، تو یه جایی هم نگهش میشن وسط بره بیابون تو نینوا که صداشون هم جایی نره، همونجا قلع و قمع کنن ماجرا تموم بشه، اسبم به تازه پیکرو بره یه جوری که اصلا دیگه شناخته هم نشه، قابلیت شناسایی اجساد نداشته باشه. از این بیشتر شما الان نمیگید بلا تشبین سعودیا یه جوری جنازه رو نگه داشتن که قابلیت شناسایی چیه نباشه. یه کاری اینجوری بکنید، استادانه سناریو رو نوش. یه کاری کرده من رائفی و بعض از شما عزیزان امروز بعد 1400 سال سیاتن میکنه و اونم که سیاتنشون که دلیل نداره بگیم مثلا نه اونم شاید میخواد یکی دو روز قبل تا سوا شروع تنش کنه. این هنرمندانه نیست، به عنوان دید اسلامی نگاه نمیکنی، به عنوان کیشون امامه نگاه نمیکنید، بذارید کنار، به عنوان یه استراتژیست بهش نگاه کنید. چقدر هنرمندانه این استراتژی میشه. پیامبر رو به عنوان یک پیامبر بهش نگاه نکنید، به عنوان یک فرد حداقلش اینه. من نمیگم این نگاه حداقلی داشته باشید، نه، من قائلم ایشون پیامبری، امامم امامه، شأنشون هم بالاست. نگاه میکنیم یعنی آقا ویلدونات میگه برای محمد دنبال چه معجزه‌ای میگردید؟ بابا شما میدونید کیا رو به کی تبدیل کرد؟ شما چیزی از اعراب جاهلی میدونید؟ 30 سال کار کرده، 3 تا تمدن بزرگ اون زمان ایران و روم و مصر هر 3 تا رفتن زیر بلیط اعراب. کی میتونم چه توانی داشته باشه؟ ما رفتیم زمان هخامنشان مصر رو گرفتیم، نموندیم، داریوش رو ترور کردن، کشتنش با خنجر، چون به گاو آپیس اینا و همون گوساله که بعدن سامری ساخت، اینا حتی قبلا سامری ساخته بود، گاو مقدس، گاو آپیس که از خدایش توهین کرد، کشتنش این کاهنا. ما نتونستیم تو مصر بمونیم، اما 1400 سال پیامبر تو مصر هنوز. ما تو هند نتونستیم بمونیم زمان نادرشاه. اسکندر نتونست تو ایران بمونه، اما پیامبر تو ایران موند. عنوان مسلمان نگاه نمی کنیم، اونی استراتژیست نگاه کنیم، فردی که نخبه است. البته گفتم این نگاه ایراد داره ها، چون بعضی همین نگاه دارم، من بر پیامبر احترام قائلم، آدم باهوش بوده، نه خیر این نیست. اون وجه مشترک اینه که تو آخر الزمان با وجود گسترش علم بیعقلی بیداد میکن. من مثال براش میزنم، بدون اغراق عرض میکنم و حتی میخوام لطف بکنم به کتاب گینس، بیش از نیمی از رکوردهای کتاب گینس خریت محضه. یعنی شما شک نکنید، تازه لطف کردم و میخواستم بگم تقریبا 90 درصدش، گفتم ولش کن بذار دعوانش. چرا؟ برای اینکه یک کارش واقعا طرف رفته 48 ساعت با مارهای سمی توی قفس زندگی کرده و دیوانه بود اینا. شما شک نکنید، سالهاست انسان از حیوانات فاصله گرفته، متمدن شده، اومدش آره شهرنشینی و نمیدونم چی، بری با جونور زندگی بکنی، چه سودی داره؟ چه سودی داره که چی؟ آقا شما به من بگو فلان پزشک توی 10 ساعت 17 تا عمل جراحی انجام داد تو منطقه زلزله خیز، اومد نمیدونم توی منطقه جنگی نمیدونم 20 تا عمل انجام داد، میگم اینو اصلا مجسمه تلاشو بزنی سردار همه شهر. اگه ما حرفی زدیم دمش کرد، این جا داره ثبت میشه، این درسته، دیوانه بود. میدونید چند نفر تو راه ثبت این رکوردا مردن؟ یارو میخواست رکورد لیوان آبو بشکنه، چند لیتر آب خورده، ترکید. او ترکید آقا، مرد. شما الان بگوین آدم آقا دیوانه بود، این آدم بین دو تا قله کوه سیم بوکسل بس کرد، بده دو تا برج تو منهتن برداشته خدمت شما عرض کنم، سیم بوکسل بس کرده بدون تناب مهار، یه بند مهاری هست که اینا که افتادن بدون اون راه رفته، یقینا دیوانه بوده. خاکی بیفتی چی؟ اگر نمیافتی پس کار مهمی بگید نیست، همه میتونن انجام بدن. اگه میافتی دیوانه. مردم به سادگی تو آخر الزمان میان دیوانگیشون مردم تعریف میکنن و شما هم حال میکنی. خدا اینجوری طرف میگه تهران مشهد و 6 ساعت رفتم دیوانه بودی. میگم یه بابایی یه بار من شاهرود بودم یا سبزوار بودم، من گفتش که دست برادرم قطع شد زیر دستگاه، میگفت اون بیمارستان اونجا گفتن نمیتونیم خوبش کنیم، میخواستن هواپیما اون روز نبود، یعنی هواپیما نداشت، پرواز نداشت، میگفت میخواستن ما رو خدمت شما با آمبولانس بگم، گفتم من از آمبولانس زودتر میرسونم، فاین دست گذاشتن توی یه یخ و یه چی، میگفت من 190 تا جاده رو میبادم. اون بحثش فرق داره ها. بعد بهش میگی زن و بچه‌م همراه بودن تو مثلا 6 ساعت رفتیم گیاریم، میگم یقینا پس دیوانه بودی، شکی نه زن و بچه جونشون رو دوست نداری با این جاده ها با این ماشینای غیر استاندارد، شما هم داری بسوزه. تو گیریم آخر راننده، او دل دیوونه که میخواد ازش سبقت بگیری، خواب گیجه، حواسش به گوشیش میگیره این ور یا میگیره اون ور. نایه رابرت فوریسون اومده بود ایران، ایشون به تحلیلگر پژوهشگر دانشگاه سوربن بود، بعد دانشگاه اخراجش کردن به خاطر اینکه حرف علی همین سعی نیست زد اخراج کردن. اومده بود ایران، بعد بهش گفتم از چه ما ایرانی‌ها خوشت میاد از چه بد میاد، خیلی هم سوار ماکسیمو هم شده بودیم، داشتیم رفتیم سمت یوسف آباد، تون فرنگسره شفق اسمش نمیدونم چه، تو یوسف آباد یه همایشی داشتیم. بعد این پسری که اومده دنبال ما یه نون نصف نون بربری گذاشته بود توی یه نایلون زرد گذاشته بود توی کنسول ماشین این وسط اونجا. بعد این پیرم شده بنده خدا، دو نگاه کرد گفت این جلیقه نجاته. گفتم چطور؟ یعنی من که نگاه مترجم داشتم، گفتم چطور؟ گفتش که آره تو فرانسه مجبور کردن کسایی که از رو رودخونه نمیدونم چی رد میشن حتما باید این جلیقه نجاته رو داشته باشه. بعد من خندم گرفت، گفتم بگم نون بربری ها تو میفهمی نون بربری چیه؟ نمیدونم استراتژیک نون بربری اصلا یه برای دوپینگه. بعد یه خورده رفتم جلوتر بهش گفتم آقای فوریسون شما از چیه ما ایرانی ها خوشتون اومد، چی بدت اومد تو ایران بودی؟ بعد گفتش سر من دفعه دوم شدن از ایران، گفت از ایستادگیتون که اینقدر مثلا جلو لات و لوتا شاخوشو نمیکشید تو دنیا واقعا خوشم بود، عجیب غریبی چون مردم کم نمیارید، کسی نمیتونه واسهتون شاخوشو نمیکشه، اینجوری مدلتون اینجوری. گفتم چی بدتون میاد؟ گفت رانندگی. اما اول گفت رانندگی، خیلی محکم گفت رانندگیتون. گفت من یه چیزی گفت خیلی شیرین، گفت من موندم چرا تصادف نمیکنید؟ یعنی به صورت معقول این ماشین باید بخوره به اون الان چرا نمیخوره؟ گفتم ما یه بیمه ای داریم، بیمه ابوالفضل. خب بعد آره این باعث میشه. بعد این ترجمه کرد براش، این بنده خدا رفته بود تو بحث اینشورانس و بیمه واقعی، میگه آخه بیمه که بیمه مال بعد از تصادفه، آخه چه جوری بیمه میتونه جلوت؟ گفتم ولش کن بنده خدا. گفت مترجم گفت اینا سر کارش نذار، بعدا میره تو کنفرانس یه جایی میگه شعر میشه برامون. خب دوستان واقعا اون نشسته، ما از این دیوانگی ها زیاد داریم انجام میدیم تو آخر زمان. این بی عقلی بی علمی نه، همه میگفتن با شیر کردن اطلاعات و اینفورمیشن باعث میشه بشر آروم بشه. چرا؟ چون دیگه اون اشتباهات و نگاه های غلط وجود نداره. طرف میخواد بگه آقا شیعیان این فکر رو دارن، سنی ها این فکر رو دارن، میره تو سایت شیعیان چیکار میکنه؟ میپرسه، میره عقایدشون رو میخونه. دیدیم دقیقاً برعکس شد. عجب. یعنی با انفجار اینفورمیشن و دسترسی ساده به اطلاعات نه تنها این اتفاق نیفتاد، کشت و کشتار بیشتر هم شده. الان خاورمیانه چه خبره؟ دیدیم نه، اینفورمیشن صرف یعنی اطلاع داشتن به علم داشتن مطرح نیست، تحلیل مطرحه، اون چیزی که عربیش میشه بصیرت، عقلانیت مهمه. شبکه دو اخبار 23 بود یا کانال 3 اخبار ساعت 10 میگفت یک آقای در چین 14 ساعت دور خودش چرخیده رکورد جهان شکسته. به خدا من به چش خودم. بعد دکترام پزشکا بررسیش کردن دارن مایع درونی گوش نمیدونم نداره چه جوریه، چون این دلیلی که تعادل ما به هم میخوره این مایع درونی گوشمونه. شما وقتی سرتون رو پایین نگه میدارید مخصوصا این حالت چی میشه؟ بیشتر میشه. سرتون رو پایین نگه دارید و دو دور بچرخید چی میشه؟ بعد یعنی اینا رفتن که آدم معیوب رو پیدا کرده بودن که به خاطر یه نقص یه کاری انجام میده که هیچ سودی نداشت. تو سانتریفیوژ بچرخی مثلا میخوای از شیر کره میخوای بگیری، میخوای چیکار کنی؟ لباس شویی، حال لباس خوش کنی، 14 سال دیوانه رو برداشت. چرا اینجا تلویزیون ما میدونه پخش میکنه؟ نمیفهمه. واقعا اینم میفته تو موج آخر زمانی که چیه؟ که آقا تو دیده شو به هر قیمتی، حالا تو مایه درونه گوشت اجازه نمیده 14 ساعت دور خودت بچرخی، میتونی 14 کیلومتر مثلا کل اتوبان پردیس نه چند کیلومتر زبونتو بکشی رو زمین، رکورد زبون رو آسفالت کشیدن شکسته شد، ثبتت میکنن. کار به جایی میرسه که این نیاز به دیده شدن، نیاز به شهرت و دیده شدن به شکل کاذبش بدل میشه و بدش بدل میشه، طرف میره لایک میخره. کمی به این مقوله فکر بکنید، طرف میره لایک میخره، این توهم تا جایی پیش میاد. رفته اون سیستم این روتوش کردن عکس ها اینا تازه باب شده بود و همه دا خفه میکردن خودشون. بعد اون موقع هم امتحان ها اینجوری آموزشگاهی نبود، کارتکسی بود، میرفت امتحانات رو میدادی آیین نامه رو همون روز اگه قبول میشدی یه فیش رو نمیخواست پرداخت کنی، میرفت من وایستاده بودم که این کارتکس ها رو میخون نوبت من بشه. بعد این همجور جلو افسر رو کارتکس ها رو میدیدی هلو بود یارو خودش میامن لولو بود، یعنی اصلا یکی دیگه بود. من گفتم واقعا اصلا این دیگه شبیه اون یارو نیست. یعنی چی؟ یعنی یک وهمی در رابطه با این که من بابا ملت در روزم قیافه کج و کله تو رو تحمل میکنن، تو روزی چند بار میخوای قیافه خودتو ببینی؟ خب بعد میای توهمی درست میکنی نه من این نیستم. اینا کدوم آدمو ببین اینا بیعقلی ها. اما این نیازه پس چیه؟ نیازه کاذب. کی میتونه اینو مدیریتش بکنه؟ خود شما، وگرنه غلطت میده میره نمیدونه داره چیکار میکنه. این بیداد میکنه. ببین این چی، این اتفاق وقتی در اروپا شکل گرفت اونا از قبل این گذار به یه جایی رسیدن، حتی اعتقاد دارن به یک جایی رسیدن، هرچند اون اتفاقی که ما در اینجا تو کشور ما میفته داریم همون راهو میریم، تخت گاز داریم میریم. آزمون و خطایی میخواستی بررسی بکنی میگفتی اون فلان جا این اشتباه کرده. یارو از امریکا اومده بود، رفتیم پارک باش ببینیم دورش بودیم، نهارو خوردیم و جا شما خالی کباب برگ بوده، این خیلی بهش چسبید و گفت من خواهم نیاز به قدم زدن دارم. رفتیم پارک گردیم از این چایا بهش دادیم که این نبات ها هست اینجوری تو میچرخونن. آقا شیفته اینا شده بود. آخرم یه دونه بسته براش خریدیم گفتیم بگی ببر. بعد گفتیم این تنهایی فایده نداره، تو این کاره نیستی، حالا برو بعدم بهت میگیم. خب خلاصه این که رفتیم تو پارک قدم بزنیم، ببخشید اینطور میگم، آقا مادر با بچه‌ش اومده بود پارک، همسر زن و شوهر با اومده بودن پارک، اومده نشسته میگفت اینا فاحشه. ما حرف دهنت رو بفهمم، زن و بچه مردمه فاحشه چه؟ میگو این مدل آرایش آرایش فاحشه هاست آمریکا. گفتم این نمیدونه، این نمیدونه. میگو خب چه دلیلی داره این تا این حد آرایش میکنه؟ کسی که جوانه پوستش سالمه چرا اینجا؟ ما تو کشورمون پیرمردا و پیرزنا به خودشون میرسن، پوست پیرزنه چروک شده حالا صافکاری بتونه میخواد. خب آره اونجا میگفت این کی این برای چی این داره نخ میده؟ میگفتیم نه بابا این نیست. خب ما داریم توی مملکت زندگی، این نیست الزاما. این شوهرشه که نداده بچه‌شو تاب میده. تعجب کردن خدا، یعنی یک جایی تو تختگاز که داری میری اون بابا برمیگره اوه اما کجا داری میری، اون برمیگرده بهت میده، بهت میگه داد و بیداد تمام. میبینید الان دید آمار عمل جراحی بینی در دنیا رکوردو شکسته. میگفت پزشک آوردن تلویزیون داشت صحبت میکرد، میگفت یارو اومده از اروپا خبرنگارا میان سراغ ما، میگن دارن بدبخت میخواد تحلیل کنه دیگه، به این نتیجه رسیده بودن که مردای ایرانی هم دارن فشار میرن به همسراشون که باید بینشون. تیم نه بابا این نیست. خب باور نمیشه. میگه پس چیه؟ یعنی اون دنبال دلیل چی میگرده؟ عقلی. امان امان. خب دنبال یه دلیل قانع کننده میگرده. برای چی؟ برای اینکه دنیاشو همینطور تعریف کرده، با این پنج تا حس اکسپریمنتالیستی داره میره جلو، میخواد دنیاشو بشناسه. تو این شرایط میبینید اون جریانی که غرب رفته ما داریم میتونه. وگرنه مانزونی از بزرگان ابسره بود در دنیا، هنرمند ایتالیاییه. برید یه سرچی بکنید ببینید حالا فارسی مطلبش هست یا نه، شاید بعد اینکه بنده تو سخنرانیام گفتم شاید اومده باشه. انگلیسیش هست. ایشون دهه فکر کنم 30 میلادی، دهه 30 میلادی بود این کار انجام داده، دهه 30 میلادی مرد. حالا برید دهه تاریخش رو در بیارید. اون زمان مدفوعش رو تو قوطی‌های مشابه و هموزن تقریبا تقسیم کرد، هموزن میذاش روی ترازو با طلا به طرفدارش میفروخت. مانزونیو من درک میکنم چی بود کارش، میخواست بفهمونه که این الاغا هیچ فرقی بین اثر هنری من و مدفوع من نمیفهمن، میگن مال مانزونیه. یکی از این قوطیا چند سال پیش در یک حراجی در لندن 144 هزار پوند به فروش رفت. 140 هزار پوند برو ضرب تقسیمش به خود. سرچ کنید. که چی؟ مدفوع مانزونیه داداش. نه واقعا این جمله دو بخشی دو واژه‌ای که چی زندگیتون رو نجات میده. که چی این کارو کنم؟ که چی این رشته رو بخونم؟ که چی که تا این مقطع بخونم؟ که چی که تو این دانشگاه بخونم؟ که چی که با تو ازدواج کنم؟ که چی که با تو رفیق بشم؟ وقتی تو اینجوری پیش میری میبینی خیلی از افعال ما واقعا حالا یه معیاری پیدا می‌کنه. اما بعضی‌ها دوستا مثل کپک بشن. کلا بکن تو برف. من مثال دنیوی برات میزنم تا نتونی جوابم تو آشمزت کنم. این که میگم آشمزت کنم شما رو نمیگم، اون نوعی دارم میگم، وگرنه شما رو مخالف خودم که فرض نکردم که. خوب عنایت داشته باشید. شما به خاطر یه خبر غیب که معلوم نیست راست یا دروغه میره پول خرج میکنه. دیوانه. خوب اینجوری میگم. همین دیروز من داشتم یه سخنرانی داشتم، برمیگشتم طرف یه سوالی پرسید، من همین جوابش دادم. گفتم که شما تاکسی؟ خب بله. گفتم که بیمه شما بیشتره چون احتمال تصادفتون چیه؟ بیشتر. گفت به خدا من 7 سال تخفیف دارم. گفتم یعنی من پیش بینی میکنم یا واقعا معجزه وار تو این 7 سال اصلا تصادف چیه نکردی، یا اگه تصادف کردی به خاطر اینکه تخفیفت خدش دانش کوپونه نره دستی با طرف چیکار کردی؟ خشکه حساب کردی، پولو دادی، گفتی یا آقا صافکاری میشناسم اینطور. گفت آره همینه. گفتم من که پیشگو نیستم که فکر نکنم چیز واضحی، اما خب یه نکته بهت بگم. گفتم 5 تا 7 سال من 700 هزار تومان حساب میانگین 7 هفته 49 5 میلیون تومان تو پول یا مفت دادی بداره بیمه. اصلا وجود شرکت های بیمه میدونی یعنی چی؟ یعنی پولی که از مردم میگیرن. خوب دقت کن، دلیل وجودیه ماهیتی شکل گیری شرکت های بیمه یعنی که پولی که از مردم میگیرن بیشتر است از خسارتی که به مردم چیه میدن دیگه، وگرنه که شکل نمیگرفت که. مخصوصا بیمه های حالا بیمه های دولتی میگن بدهی دارن، مخصوصا بیمه های چی خصوصی، یعنی حساب کتاب دارن. این کوهای هست تو جاده یوی باش برخورد میکنید به اسم سرعت گیر اینجور چیزا، اینا رو اداره بیمه میزنه میدونستی؟ میرن بررسی میکنن میبینن کجاها بیشترین تصادفه، برای اینکه هزینه هاشون بیاد پایین میان اون ساندویچ ها اون کوها رو میریزن، یه تن آسفالت دیارو خالی میکنه میره به درک. حالا جلو بندی ماشین شما چی میشه؟ یعنی بدون اینا خیلی جالبه ها، من فکر میکنم مثلا شهرداری بعضی فکر میکنه خیلی جاها این کار اداره بیمه است. چرا؟ چون میگه من اینجا مثلا اینقدر تو سال تصادف داشتم، اینقدر بیمه پول دادم، دارم ضرر میکنم، اینجا اگه این تصادف انجام نشه یعنی میان کلشون کار میفته که پوله رو به تو پس ندن. گفتم تو دیوانه بودی، علم غیب داشتی که میخواد تصادف بشه؟ نه. برای چی یه هزینه کردی بابت یک خبر غیبی؟ نه من خبر دارم سر جاده فیروزکو اونجا رو رد میکنم، سر فلان گارد نمیدونم روستای فلان تابلوش که دیده میشه اونجا قرار چپ کنم، به خودم رفتم بیمه کردم. که بیورد بیکارت بابا. نه عاقلی. اما کسی به این آقایی که 7 سال تخفیف بیمه داره کسی بهش نمیگه نادان، میگن دمت گرم، دمت گرم خودش 7 سال تخفیف داری. حالا نکته ای اساسی این ماجرا چیه؟ کسی به این نمیگه. اما اگر کسی بخواد بیا تمهیداتی بیاندیشه برای یک خبر غیب میشه نادان. اینجا چی میشه؟ یعنی چی؟ فرض کنید یه نفر منگولیست میره تو این جلسه نشسته، من تامیام میخوام آب بخورم، میگه آقا آب نخور. میگم چرا؟ میگه من توف کردم توش. چه حرفی رو دیوونه است؟ چی میشه؟ این کمی دو دل میشم و میگم بخوریم نخوریم، شاید اومده توف کرده. میگه دفع خطر احتمالی شرط عقل. نمیگم چیکار میکنم. کات. میریم یه سناریوی دیگه براتون تعریف. من میام بعد تا اینجا میشینم لپتاپم میذارم توی برق، یه برمیگردم میگه اون برق نداره. من توجه نمیکنم. میذارم تو برق نمیکنم. ای برق نداره این پریزه. خب میام بعد میخوام آب بخورم، میگه نخور، من آب دهنمو انداختم توش. اینجا دیگه یقینا برفش گوشونه. میگم خلوچل هست اما یه جاهایی داره خبر درست میده. یه بچه رو فرض کنید تو رحم مادر، خوب دقت کن، ما فرضاً میریم ازش یه مصاحبه تهیه میکنیم یک ساعت قبل از به دنیا اومدن. سلام علیکم. علیکم السلام. ببخشید آقا یا خانم ایکس، بله شما یه خورده در مورد حس بیناییتون برای ما توضیح بدید. یه چی؟ در مورد چشماتون. چشم چی؟ بام چشم کیلو چنده بابا؟ درک از چشم داره؟ میگیم بابا شما دو تا چشم داری قرار نور رو ببینی اینا. یه برو پیکار دمو خدا روز دیگه دیگه اول کن. هیچ کاری نداره، ظلمات محض، چشش کار داره. در مورد حس بویاییتون یک توضیح بدید. 5 تا حس اصلی ها. در مورد حس بویاییتون توضیح بدید. بویایی چیز تو مایه شناور بچه. بویایی چی؟ میگه در مورد حس چشاییتون توضیح بدید. بعد میگه حس چشم. میگه پس چی؟ میگه بل کن بابا اینا چرت و پرته. بند نافو به چست، همه چین اشغال همینه، چی از اون ور زنده برگشته ببین اینا به در میخوری من. راست میگیم، راست میگیم، جز یک نفر کسی بر نگشت. میگن رستم وقتی به دنیا آمد، رستمینه همون چیه؟ سزارین. ما وقتی مدل داخلش داریم چون سراغ سزار میریم، که سزار میگن این مدل به دنیا آمد، حداقل رستم ما قدیمی تره. بعد رستمینه بهش میگن، اسم گذاشتن دیگه، چیش درسته که این درست بشه. بعد این قابله رستم رو خواست بگیره بکشه بیرون، او قابله رو کشید تو. خب یه موقع میگه آقا کسی از اون بر نگشته. داستان سر اینه، یکی از این کشورهای خارجی که اطراف ما، حالا اسمشو نمیبرم، اینا یه زرزرای مفتی میکنن در مورد تجزیه طلبی در مورد ایران. من قبلا داشتم اینجا صحبت میکردم، گفتم ما یه سران زور داریم، سران زر داریم، سران تزویر داریم، سران زرم داریم. من خودم اضافه کردم. آدم یه شعر وری میگفت واسه خودش که آقا ما این بخش از ایرانو زیاد گفت. اومده بود ایرانو، بعد ظاهرا یکی از مسئولین، حالا به من اینجوری گفتن، حداد عادل بوده. نمیدونم، برگشته بهش گفته شما رستم میشناسی؟ گفته بود آره. گفته همین که میشناسی نشون دهنده اینه که تحت یک روزی جزی از ما بودی، حالا واسه ما شاخ شدی. خب بعد این ماجرا رو براش تعریف کرده بود. گفته بود مراقب باش وقتی داری دست میندازی یکی از استانای ایران، یه وقت برعکس بگید نش اون نکشیده تو، خداحافظ شما. یارو فرستاده بودش رفته بود، کسی از اون ور برنگشته میگه بابا ول کن این چرت و پرتا رو، بنده نافو بچس. بهش میگه بابا چش نداشته باشی اذیت میشی ها، دنیا برات میشه جهنم، بقیه میبینن لذت میبرن، چی رو میخوان ببینن؟ رنگ قرمز آبی رو میتونن تشخیص بدن، کوها رو میتونن ببینن، دریاها رو میتونن ببینن، زیبایی ها رو میتونن ببینن. برا عمو، هیچ کدوم اونجا نمیبینه، اصلا درکی نداره که بتونه، قدرت قیاس نداره، قدرت قیاس نداره. بهش یه نفر کوره مادرزادی بهش بگو رنگ قرمز چیه، چطور میخواد بفهم رنگ قرمز چیه؟ اصلا درک صحیحی نمیتونه داشته باشه رنگ، اصلا نمیدونه رنگ یعنی چی. اینا با هم فرق دارن، چیش فرق داره؟ رنگ رنگ چی آخه؟ متوجه نمیشه، اصلا متوجه نمیشه. به بعضی از کسایی که کرن موسیقی یاد میدن، چجوری با ضربه میزنن به بدنش، با اون حس لامسه خودش میتونه بفهم این ضربه رو میگیره، اما این اصلا هیچ درکی نمیتونه داشته باشه. حالا بیا به این بگو که، حالا به این مثال چقدر قشنگه، پیامبر میاد میفهمد این دنیا به اون دنیا مثل رحم مادر به این دنیا. یک جاهایی فقط میشه مثال زد بگی ببین این اشغالی که داری میکنی الان، میگی بند ناف، اونجا خودت اختیار داری چیو بخوری، نه اینکه هرچی مادر خورد بیاد این تو. دست خودته، اراده کن اینو بخور، اراده کن اونو بخور، این لذته. ببین یه چیز دیگه بهت بگم بسیار بفهمی، ببین میتونی الان دست و پاتو تکون بدی؟ آره میتونم تکون بدم. اونجا میتونی بدوی، دویدن دیگه چیه؟ این پاها رو میبینی؟ آره این پاها رو عالی میشه، میبینی داری تکون میدی، میتونی باش حرکت کنی. کجا؟ خیلی وسیعه. چقدر؟ چقدر بزرگتر از اینجاست؟ چجوری میخوای بهش بفهمونی؟ اینو به مثال بزنیم. نهایت اینجا بعد توزمون قدرت قیاس هم بشه، بعد به دنیا میاد، همه میدونن نمیتونه بدوه، چون تکامل پیدا نکرده، رشد پیدا نکرده، همه میبینن نمیتونه ببینه، این دنیا واسش میشه چی؟ جهنم. پس جهنم و خدا عقده‌ای نیست نعوذ بالله درست کنه بیا میخوام همتون رو بسوزنم. تو با خودت میبری. آیه قرآن رو گوش کن، میگه بعضی از شماها که دارید مال حرام میخورید، شماها که مال حرام دارید آتش میخورید، متوجه نیست، فکر میکنه الان خوش خوش شکنت ای و کلاهشم کلین چاپیدم رفت زدیم به رگ، حالی میداری آتش میخوره. اون دنیا میبینی ای تو چرا پا نداری بدوی؟ بازم این پا رو در نظر نگیری دل زمانو. مثاله، هرچند ما به مواد جسمانی اعتقادم به بحث دیگه، اما گفتم الزامن این پا نیست. میگه سر صراط بعضی ها مثل برق رد میشن، بعضی ها سینخیز، بعضی ها میدوان، بعضی ها آویزون میشن، بعضی ها میفتن. این چیه؟ این با خودش برده، ابزارش برده. یکی ها پشت F14 نشسته گوله میکنه میره، یکی هست با ماشینه، یکی هست با دوچرخه هست، یکی هست پیاده هست، یکی هم پا نداره. آیا اینا یکسان میرسن به مقصد؟ ما خیلی وقتا اون عقلمون جاهایی که برای زندگی خودمون کار میفته یه خورده یه مرحله میره عقب‌تر، کله کلا نکار میفته. حالا من میگم نه یک کسی که منگولیسم داشته باشه، 124,000 تا آدم عاقل اومدن حرف زدن گفتن مراقب باشید. خود داری الان نه تو رو تو گوره من میذارم نه من رو تو گوره تو، هر جوری دوست داشته باشی میتونی زندگی کنی، آزاد آزاد آفریدتت، مختار مختاری. درست شد؟ گیر قانونی تو کوچه خیابون بخوام بهت بدن که همه جای دنیا هست، که کمربند تو نبندی میام بهت گیر میدن، تو بر بیابون میری رانندگی میکنی کمربند تو در میری، هر جوری بخوای میتونی زندگی کنی. اما مراقب باشی تو آخر الزمان. یکی از ویژگی‌هاش اینه که عقلانیت چنان دایره تنبکا میره بالا، صداهاش چنان رنگ و لعابا میره بالا، چنان با ادویه ها و با ظواهر به خوردت میدن تشخیص نمیدی گوشت بره داری میخونی یا گوشت الاغ. مزه شناس میفهمه، کسی که این کار است میفهمه. این ویژگی شاید بارز و شاخص آخر الزمان میشه. شما ببینید مردم چقدر امروز دارن وقتشون خرج اراجیف و لاتایلات و مزخرفات دارن میکنن. طرف خانم اومده سراغ من گریه میکرد بدبختی بیچاره، میگه بیا با این شوهرم صحبت بکن. جوانم بودن، بچه من 4 ساله چقدر اینطور دارن. بعد گفتم چیه؟ میگفت بابا این از سر کارش دارن اخراج میکنن به خاطر کلش. ارباب روجه میاد یه دقیقه میذاره کنار میره، میگه ساعت 2:30 شب ساعت میذاره بیدار میشه، نه بر نماز شب بخونه مثلا، وار داره 8 میلیون تومان رفته بود نمیدونم علاءالدین کجا، میگفت رفتم 8 میلیون تومان جم خریدم. تو جم دیگه چی جم که میشه الماس فارسیش، یعنی چی رفتی گرفتی کجاست این الماسا رو به ما نشون میده این توه؟ بعد تو زنت داره ازت طلاق میگیره، از سر کار دارن اخراجت میکنن، شب و نصف شب واسهت نمونده، فکر میکنی عاقلی؟ اون شرکت سوپرسلی که اینو ساخته داره اسکانت برش میرسه، کنتور همینطور داره میفته، میلیون دلار درآمد دارن، بعد عاقلی؟ عزیز من الان شما اوج جوانیتونه، جوانی هم بکنید 5 سال 6 سال دیگه، اما آدم باشید، جوانی کنید و آدم باشید. نکته بند تبصره داره که آب بخورید اما جوب نه، آب تمیز. 5 سال دیگه حسرت این روزا رو میخوری، 10 سال دیگه حسرت این روزا رو میخوری. به ماها میگفتن، ما گفتیم حالا چی بگه، گیج این دورانی. بعد واقعا حسرت میخوری، میبینی به چی گذروندی، هیچ دللی تللی، 20 تا عشق شکست خورده، 15 تا آدمی که مثل دستمال کاغذی از استودیو پرتی کردم اون طرف، بعد فهمیدی با 10 نفر دیگه هم هست، نمیدونم چی. نه الزاما بخوام بعد اینا به لجن کشیدن مقوله عشقه، به لجن کشیدن انسانیته. از امام صادق پرسیدن مسلمان کیه؟ نماز و اینجور چیزا بخونه. مؤمن که حضرت هم نه خیره که همه میتونن بخونن، نماز و روزه عادت میشه. این تکفیری ها نماز نمیخونن روزه نمیگیرن، بیشتر از شما نگیرن و نخونن کمتر نمیخونن، خیرتون راحت باشه. اون 30,000 نفری که جلوی امام حسین بودن روزی 10,000 نفر میرفتن تو اون آب فرات غسل شهادت میکردن. چی میگی تو عزیز من؟ گو بعد چی بشناسیم؟ فهمون امانت. ببین مرد یا نه، ببین مرام داره یا نه، ببین با معرفت یا نه، ببین نباشیم بهش بسپری یه چیزی و به پولت خیانت میکنه، به حرفت خیانت میکنه، به ناموست خیانت میکنه یا نه. این مرام تو کربلا آقایون مفسر قرآن وایستادن مکه درس تفسیر قرآن بدن، داشمشتی ها برای موسی زدن به خط، وهب یه هفته نبود نماز میخوند، مثلا یک دین دیگه بود. هر خود شما جلو موسی گرفت، امام حسین مستعصل کرد، حضرت گفت بذار برم یمن، گفت نمیذارم بریم، گفت برگردم، گفت نمیذارم، گفت برم ایران، گفت نمیذارم، اینجا باید بمونی تا بقیه سپاه برسن، همینجا کارت تمومه. منتها وقتی امام حسین برگشت گفت مادرت به عزاد بشینه، یعنی برگشت بگه مادر خودت به عزاد بشینه، تا خواست برگرده بگه یا یادش افتاد ایشون که مادرش دختر پیغمبره، ادب اختیار کرد، مرام گذاشت، خدا خریدش. کسی که صد دراه امام زمان، یعنی بدترین جای جهنم بود این آدم، به یک باره، به یک لحظه، به یک تصمیم اینا که جهنم میرن خیلی نفهمن، دنبال بهانه است برای بخشیدن، دنبال بهانه است برای بخشیدن. یک جاهایی باید گیر بکنی تا بفهمی خدا یعنی چی. سوار یک هواپیمای ملخی شده بودیم سمت اردبیل داشتیم رفتیم، فصل بهارم تکونا زیاده، مخصوصا این ملخی ها که کوچیکن هیچی دیگه اصلا واقعا تکون. من انقدر خستم انقدر این جلسه بیرم تو هواپیما رو معمولا میذارم خوابیدن، تایم خوب واسه خوابیدن. بعد ما نشستیم و یه خانم محترمی هم سمت راست ما بود، خیلی محترم بود فقط. بعد تو گوشیش اینجوری اینجوری میکرد و اینا بازی میکرد با گوشیش، حالا گوشی ها رو خاموش کنید و اینا بر موقع پریدن. من دیگه رفتم تو خواب، دم تو خواب میدیدم تو خواب دارم یه جا میافتم، تو خواب ها دم یه جا دارم میافتم. دیدی تلویزیون رو بلنده خوابی، خواب اون صدا رو میشنه میبینی بعضن. بعد من یه خواب پریدم دیدم همه چی رو هواه، تو هواپیما گوشی کیف یه وضعی بود دیگه، قیامت بود. این افتاده تو اون چاله، چاله نبود لامصب، چاه ویل بود. مگه در میومدید تموم میشد؟ ببینید ما وقتی میرفت پایین این جاذبه بر جاذبه غلبه میکرد، شما میچسبیدی به کمربند، یعنی که با اون میرفتی سقف هواپیما. یه چیز وحشتناکی بود. من این همه کسی رو سفرم، این همه پروازم، چی چیزی به عمرم ندیده بودم. من فقط اسم پیغمبرای میشنیدم که تو عمرم نشنیده بودم اونجا. آقا مردم از اردبیل هم از اول فضلی هم وارد فرودگاهش رو میشی میخواه به سمت شهر، زده به استان نمیدونم موهبان از اول فضلی هم چیزی نمیشته، خوش آمد. این دختره که اول پرواز میگن یه صلوات بفرستید و اینجور چیزا، زورش میومد صلوات بفرسته، حالا به من چه شادم تو دلش فرستاده، فضول که نه، اما لباش تکون نخورد. خب منم فضول نیستم بخوام لبای اون رو نگاه کنم، داشتم پنجره رو نگاه میکردم میگم صلوات میام نفرستم، حواسش به گوشیش بود بنده خدا، حواسش بعد ما حواسم فرد بهش متوجه نیست. آقا یا اول فز یا اول فضل میگفت، یعنی عربده میکشید. خب یا اول فز یا اول فز دادی میزد. آقا این آروم شد، من اینجوری توی من بغل بودم شکنه پنجره بود، راه رو نگاه کردم دیدم دست کم جا آویزونه، قش کرده بودن ملت، یه واقعا فشارش افتاد و قش کرده بودن سر و صدا، هنوز مثل این جنگی که مثلا ضربه خورده و رد شده هنوز صدای جنازه ها داره میاد، آی او، یعنی صدا هم بلند جوری این جا ریخت بودم که ما پیاده شدیم، پنج دقیقه داشتم که دنبال گوشه بدبخت میگشتیم، گوشه رفته بود و جلو افتاده بود تو صندلی، چه جوری رفته بود اونجا. بعد حالا ما داشتیم میرفتیم برگشتم بهش گفتم ببخش من فضولی نمیکنم، منم نمیشناخت الحمدلله، این که نمیشناخت خوب بود. بهش گفتم یادت سوار هواپیما شدی صلوات رو من شاید زورت اومد الله تو دلت فرستاده، با همین توضیحات که بهش دادم به من ربطی نداره، توضیح جوابم نمیخواد، چی یا اول فز یا اول فضلی میگفتی؟ بعد گفت راست میگی. گفتم ببین یه بار رفتی دم مرگ به کدوم تناب متوسل شدی؟ چه که گیر کردی خالی شد دست انداختی داد زدی چی گفتی؟ بعد سرش انداخته واقعا میپذیرفم چی؟ هواپیما تقریبا 70 80 متر از زمین فاصله داشت، گفت الانم بیفتیم آسیب میبینیم، این هنوز میگفت این خطر داره. بعد من گفتم آره این باک بنزین داره، گفتم بذار خطر تا لحظه نشستن همراه این باشه، اینا رو به دردش بخور. گفتم باک بنزین از هر جا بیفتی میتره که خداحافظ، تیکه تیکه اونم نمیتونم پیدا کنم، چهار تا جزغال تحویل خانواده بود. بعد این بنده خدا همین جوری ذکر میگفت، آره تون تون گر رو گر پشت سر هم ذکر میگفت و نشستم بهش گفتم یا آیه تو قرآن داری میگه وقتی تو کشتی گیر میکنی میریزه به هم، میگه خدا پات که رسید رو زمین جا سفت، بعضی دوباره روز از نو روزی از نو، از اونه نباشی که دوباره روزه. بعد این بچه های اردبیل آمده بودم جا منتظر ما با گل و دوربین هندیکم و اینا آمده بودن تو فرودگاه، بعد این فهمید که این بابا یه کاره هست سنجا مدن استقبالشو، خیلی هم دوست داشت مثلا بیاد یه شماره بگیره بگه شما کی هستید متوجه بشه. بعد خب من وایستاده بودم این چمدون رو بردارم قسمت بار، برگشتم بهش گفتم که متوجه شدم، شدم ببین شاید شما الان مثلا خبین من کیم، این مهم نیست من کیم، اصلا یه آدم عادی به حرفم فکر کن. یک جاهایی بابا دفع خطر احتمالی شرط عقل، اگه واقعی باشه چی؟ حالا کما این که این بابا بیاد یه چهار تا گزاره درستم بگه، یعنی چی؟ لپتاپ برق نداره ها، خدا تو قرآن میگه ببینید این جهنم که با خودتون میارید، این یک. منتها اون جهنم بهتون بگم چجوریه، وقتی بیافتیم تو میسوزی پوست تموم بشه یه پوست نو بدیم. 1300 سال قرآن فوش میخورد سر همین آیه، یکی از جای آیه که فوش میخورد که این خداتون بلد نبود توفیا خالدون طرف بسوزونه، بلد نبود توفیا خالدون طرف بسوزونه، تو مغز استخون بسوزونه دیگه، چه سوسول هم از جره پلاستیکی میخواد انجام بده، پوست بزوری پوست دیگه فلان. گذشت تا پزشکی پیشرفت کرد، ما چند نوع سوختگی داریم، چه سوختگی درجه 1 و درجه 2 و درجه 3، از کم به زیاد. اولی تاولی میزنه پدرت میاد جلو چشت، تاولا بیشتر میشه سوختگی و پدر بزرگت میاد جلو چشت، تو حالت آخرم چی میشه؟ نه مامان بزرگت نمیاد، هیچ دردی احساس نمیکنی چون اعصاب از بین رفته. بعد من باید بگم یک فرد عربی که اونجاش بوی از تمدن نبرده بوده، تازه الانش پزشکی فهمیده، اون موقع هم پزشک اون موقعش نمیدونسته اینا رو، اینجا چه جوری تونسته هم چیزی یه خورده شک کنه؟ عاقله دیگه بشه. اگه این باشه که بابامون در اومده که اصلا نگفتم با عشق بری سراغ خدا، با شناخت بری سراغ خدا، اصلشونه توحید یعنی اون. اما با مثال بعض موقع تو میخواد تست بزنی سه تا گزینه بی خود رو حذف میکنی میرسی به یه چیز، با حذفیات به اینجا میشه رسید. عزیز من مقوله آخر الزمان جزء مواردیست که همه گفتن، ادونیستایی که مسیحا کافر میدونه سنور تو اروپا در مورد آخر الزمان صحبت کرد، سرخ پوستا صحبت کردن، بودیستا، هندویستا، جینیستا، شینتویستا، تو شرق قاره بگیرید، قاره آسیا، قاره بزرگ و قاره پهناور، مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها، یحیوی ها، صبی ها که تو خوزستان خودمون هم هستن، پیرودین حضرت یحیان مختصله کنار رودها و زندگی کنن، اینها هم دارن همه میگن بابا این همه آدمی چیز رو بسن نکنه راست. حضرت نو با یه همچین جماعتی طرف بود. مثال من براتون میزنم توضیح بیشتر میدم. حضرت نو با یه همچین جماعتی طرف بود یعنی چی؟ یعنی که حضرت نو وقتی اومد نگاه کن توی یک جامعه مبعوث شد، ویژگی دوم آخر زمان. اولیش شد چی؟ عقل میره کنار، لعابه‌ها و رنگ و لعابه‌ها زیاد میشه، با ادویه کوفت و زهرما رو به خوردت میدن، با آبقاتی کردن توی اون شربت به یه دوز خاصی که استادان از کار رسانه است به عنوان شربت به خوردت میدن. مالک کشتر وقتی امراض میخواست ترور بکنه سم مریخ تو عسل، شربت عسل به خوردش داد. این روش کنه. اما این طرف ماجرا حضرت نوح توی یک جامعه مبعوث شد، حرف اول آخر پول میزد، پول، همه چی بیزینس بود، معیار سنجش همه چی پول بود. آیه قرآن نمیده قصه کلثوم ننه رو تعریف کنه، بخون وقتی یه قومی رو توضیح میده ببین چه ویژگی‌هایی دارن. اولی پول. برای همین حضرت نوح تا اومد گفت سلام علیکم پول نمیخوام، ما اسلکم علی مینج. چون اگه میگه پول، این بابا چی بهش میماسه این حرفا، من نماینده خدام، من با خدا ارتباط دارم، چی گیرت میاد اینا، بذار کنار، ما خودمون این کاره ای. چیم براد میماز؟ خب من پوله میخوام. میرید پیامبر، خیلی از پیامبران، حضرت شعیب، حضرت هود، اینا هر وقتی میدون ما پوله میخوام. یه دقیقه بشم حرفان گوشم. این ویژگی اولشون، یعنی مبنا شده بود پول. الان هم دقیقا همینه. همه چی با پول سنجیده میشه، حتی خدا. یک جایی حتی خدا با پول سنجیده میشه. اون مداحی که براش قیمت تراولای توی پاکت اهمیت داره، تا مخاطب و جمعیت، این فرقی نداره با عمر صد. میدونی چرا؟ ببخشید اینجوری میگم، این اولویت داشته باشه با عمر صد. عمر صد امام حسین دوست داشت، میدونید که وقتی امام حسین افتاده بود دیگه تو گودال، حضرت زینب به عمر صد فرمود که یا عمر داری نگاه میکنه و یختل ابا عبدالله، بابا همبازی بچگیاته، حسین داره دست و پا میزنه، داری نگاه میکنی؟ گریه کرد. تاریخ نقل کرده، خودشون هم نوشتن، عمریا نوشتن، گریه کس سرشو برای گفت یکی بره کارو تموم کنه. اما گندمای ری یه چیز دیگه بود، پول یه چیز دیگه. خب او امام حسین کش واسه گندمای ری، من سخنران بیام امام حسین بکشم و توی مده به امام حسین بکشی برای چی؟ برای پاکته. و فلانجا چند نفر مهم نیست، یکی از این دوستان خودش مدام مطرح کشوری بگم میشناسید، اسم نمیبرم، پسرش اومد به من گفت این همچه ماجرای اتفاق افتاد، من باورم نشد، یعنی واقعا تا همین تا این حد گفت نگاه کن، ترسید از گوشی خودش زنگ بزنه او شمارهشو داشته باشه، یه وقت با یه گوشی که دیگه زنگ زد که ما برنامه میخوایم. این عبارتو به گوش خودم شنیدم، میگفت دقیقه 200,000 تومان، زیر 5 دقیقه هم نمیخونم، سبک قدیمی باشه یه قیمت داشت، سبک جدید یه قیمت دیگه. خب این با عمر صد فرق نداره، حالا یه لول پایین تره، یعنی دیگه اونقدم دروغ نگیم دیگه، بد نیست. اما مبنا پوله، مبنا پاکته، پس امام حسین میشه بهانه برای پول در آوردن. درست شد؟ یکی میره تئاتر بازی میکنه روی سن میره پول میگیره، اینم نمیره از ویژگی اهل بیت بگه، نمیره بسوزه و بسوزونه، آتیش نمیگیره آتیش بده، اینم میخواد پوله رو بگیره، رفته بالا منبر داره حرف میزنه، رفته پشت تریبون داره حرف میزنه، پشت میکروفون داره حرف میزنه، این میشه مبنا، میشه پول. جامعه مبنا پول نیست، امروز مبنای جامعه پوله. اگر دین در خود غرب که سکولارن لایکن، اگر دین به درد اقتصاد بخوره با دین مخالف نیستن سکولارها، میدونید که لایک ها فرق لایسیته با سکولاریست تو همین، لایک ها به هر نحوی با دین مخالفن، سکولارا میگن نه دین اگه به درد دنیا خورد هیچ ایرادی بگید نداره استفاده هم بکنید، خیلی هم خوبه تا جایی که به درد اقتصاد میخوره. یک جایی بخواد بیاد برخلاف این جریان آپشن ها بکنه، بسوش کنه بنشون برگمشون بغل، تا جایی که دین باعث بشه که مثلا روان جامعه سالم باشه، چون روان جامعه سالمه دزدی و جنایت کم بشه، از خداشونه خودشون میرن سراغ دین. منتها دینی بهت نشون نه، یه دین حداقلیه جیگول، یه دین ماسمال شده، یه دین مال کشیده شده، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، تو چرا میخندی، اینا این باید به خوردت میدن. دومین ویژگی قوم نوح چی بود؟ میگفتن نمیبینیم. اینقدر جالبه فعل رعیه یعنی دیدن رو، عجیب غریب این ریشه رو استفاده میکنه قوم نوح. ما تو اینطور نمیبینیم، ما نمیبینیم تو اینطور باشه، ما نمیبینیم. مبناشون طبقه بندی افراد بود. گفت نو دور تو یه ماش ارازل گرفتن، ارازل یعنی لاتولوت نه ها، فقیر. گفت یه ماش بدبخت بیچه پابرنه دور تو گرفتن، کی دور توه؟ ما به حرف اینا رو گوش کنیم، حرف تو رو گوش کنیم. این ویژگی دومشون، یه دایره شناختی داشتن که با این 5 تا اسم نمیبینم پس نیست، این خریت. شاید پشت دیوار رو نمیبینی، شاید تو جیب من رو نمیبینی، شاید تلسکوپ هابل هنوز اجازه نداده اون ستاره رو ببینی، باید پیشرفته تر بشی، شاید نور ستاره هنوز نرسیده که ببینیش، غیر از این ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید نابود شدن، 17 میلیون سال نوری با ما تو فاصله داره، نابود که شد نورش قطع شد، تازه 17 میلیون سال دیگه تو میفهمی نابود شده عزیزم. این نوری که داره به ما میرسه با تأخیر زمانی داره به ما میرسه، واقعیت. ستاره خلق شده هنوز من تا وجودش خبر نداریم چون نورش نرسیده، خورشیدش که بیخ گوشمون 8 دقیقه 20 ثانیه تو میشه برسه، قابل اجازه نبود. پس نگو نیست، لاقل منصف باش بگو من اطلاع ندارم. باز بین این کسایی که میگن هیچ خوده بود، من ندانم گراها، ندانم گراها باز قابل توجیه ترن، چون میگه من نمیدونم راستش، من نمیدونم. خب برای همین هم خدا توی قرآن بارها دقت کنیم میگه افلا تعقلون لقوم لا یعقلون، عقل عقل عقل. بعد اینا ما فارسی اومدیم ترجمه کردیم، خرابکاری کردیم، یتفکرون و یعقلون و یفقهون و یشکرون، همه رو یه ترجمه زدیم میشه، اما فرق داره. شیطان 21 مدل آخرین یه مدلی که من پیدا کردم تو قرآن با آدم حمله میکنه، همه رو زده فریب داد. یه جا میگه استحوا، یه جا میگه ازلال، یه جا میگه استزلال، اضلال و استزلال زیاش برده، استحوا، نزغ، همز، وسوسه، الهام و همش هم با هم فرق داره. دشمن یه بار هوایی به حمله میکنه، یه بار زمینی حمله میکنه، یه بار با موشک میزنه، یه بار زمین به زمین، زمین به هوا، هوا به زمین، ساحل به دریا. او حمله کرد، هوایی حمله کرده، بریم مین بکاریم، باری کرده برو بکن حمله هوایی رفت مین تو زمین کاشتی؟ اینجوریه، نمیدونی. بعد میام قضاوت میکنم، خیلی جالبه، میام قضاوت میکنیم. تو میخواد در مورد لیبرال دموکراسی حرف بزنی، میگه شما مبانی لیبرال دموکراسی رو نمیشناسی صحبت نکن. من یک دانشگاه علوم سیاسی سخنرانیشم دانشکده علوم سیاسی، رفتم گفتم ببین عزیز من عضو هیئت علمی مرکز مطالعات امریکا بودم، رئیس مرکز مطالعات اسرائیل بودم، هم اسرائیل خوب میشناسم هم امریکا، بعید میدونم کسی تو کشور به اندازه بنده رو این دوتا کار کرده باشه که همزمان، یکی ممکنه رو آمریکا بیشتر کار کرده باشه رو اسرائیل بیشتر، اما همزمان هر دوتا رو داشته باشه نه. موضوع سخنرانی چیه؟ نقش لابی های صهیونیستی در امریکا. گفتم بعید میدونم تو کشور کسی پیدا کنه اندازه من تو این حوزه صلاحیت رو صحبت کردن داشته باشه، چون اطلاع دارم. اما تو حوزه دینی که میشه همه نظر بدن، فرق حدیث صحیح و حسن و غیر حسن و اینا هیچ کدومو نمیدونه. طرف 50 سال عمرش گذشته بفهمه این حدیث درست یا نه، میگه یه حدیثی شنیدم اینطوری، پخش شده تو همین موبایلا. آقا امام حسین گفته ایرانی‌ها فلانن و همانن. اولا این اصلا نمیفهمه که ابو عبدالله در روایات یعنی امام صادق. میفهمه که ابو عبدالله، یا ابو عبدالله که ما میگیم ابو عبدالله در روایات امام صادق. دو، حدیث کاملا جالب. از قضا اهل بیت همیشه متهم بودن که چرا شما انقدر به این مجوسا نزدیکید، چرا انقدر مجوسا دور و بر شما میچرخن. حضرت علی متهم بود برای چی ایرانی تو سپاه زیادن، مختار به این متهم بود چرا ایرانی تو سپاه زیادن، اشعث ابن قیس حضرت علی رو مورد عتاب قرار داد، گفت این موالی، این سرخروا، چون ایرانی ها سرخ و سفید بودن، احتمالا میدم همین کردهای ما بودن بیشتر به سمت کوفه رفتن، خب کردهای ما، لورای ما، یا اقوام غربی ما بیشتر رفتن، چون اینا به مسخره میگفتن این سرخپوستا اینجوری میگفت یه مش سرخپوست دور تو رو گرفتن. حضرت فرمود همونطور که با شمشیر رفت سراغ اینا اینا رو مسلمان بکنه، تو آخر الزمان همینطوری میان سراغ شماها رو مسلمان میکنن. اینجوری حضرت به این آدم تو وسط سخنرانی کنار منبرش هست، حاکم امیرالمومنینه، مهر زده پا حکمش، برگشت که اسکت منافق ابن کافر، خفه شو منافق پسر کافر، به او اینجوری گفت. متهم بودن همیشه اهل بیت، به چرا با اینا میچرخید، چرا شما شأن عربی ما رو نگه نمیدارید، شأن عشیره‌ای ما رو نگه نمیدارید، اینا بلد نیستن حیوت ته گلو بگن، اینا بلد نیستن. یک برهه‌ای بعد از اسلام ایرانی از ورود به مکه و مدینه منع شدن، حق نداشتن این دو تا شهر برن. بعد شما میگید یه دونه روایت گشته بده که نه سندش به هیچ چی نمیدونه، یک مرض تو هم بگه چه جوریه اینجوریه. بعد چرا؟ چون نژادم برات مهمه، یکی از ویژگی هایی که اگر نژاد بر عقلت غلبه بکنه خودش بس نشانه بی‌عقلیه. کی به بشریت بهتر خدمت کرد؟ چه اهمیت درد ترک بود، فارس بود، عرب بود، فیلیپینی بود، بلوچ بود، چه اهمیتی داره؟ ان اکرمکم عند الله، کدومتون آدم ترید؟ سیاپوستی باش، سیاپوستی باش. امام حسین شب عاشورا یک فرد سیاه‌پوستی بود. یکی از چیزایی که شبهه است براتون، اینجا دلم نمیدونه پرانتز و فرانتز میشه باید بگم، کسی نیست بهت بگه، یکی از مباحثی که شما باید درک بکنید که بحث تربیتی با پیامبر خاتمه نیافت. من به شما بگم پیامبر اسلام آورد، ایمان با حضرت علی شروع شد. کسی که شهادتین گفت مسلمانه، مؤمن الزامن نیست، آیه قرآنه، میگه نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم، چرا دروغ میگید؟ مباحث تربیتی ادامه داشت. بعد اهل بیتی که دیگه از چی؟ از حکومت فاصله گرفتن، اینا با رفتارهاشون میومدن نشون میدادن. یکی از کارهای اهل بیت خرید برای مقابله با سیستم بردهداری، خرید اینها بود. امام سجاد رو میگن 20,000 تا برده رو آزاد کرد، جمعیت یه شهر به خدا 20,000 تا برده رو آزاد کرد، میخریدشون، طرف خوب آب می آورد جلوش میذاش، میگفت تو انسان شریفی هستی، آدم مؤدبی، یه امضا می نوش. وقتی همین که آزاد میکردن یه کسی حق نداشون بگیره، این قانون بود. خب اینجوری یه بابایی بود سیاه‌پوست بود، ول نمیکره موسی، از مکه باهاش اومد. بعد شب عاشورا موسی بهش گفت برو، گفت من چون سیاه‌پوستم میگه برو نه. من دست گذاشت جایی که حضرت فرمود که این چه حرفی شما میزنی، دوست داری بمون، اما بر عهده من تو آزادی بهت بگم برو. خیلی رفتن، تو هم برو. گفت نمیرم. تا صبح نشسته و کنار خیمه امام حسین، تا صبح خیلی حرفا اینجا نفس شمشیرش داشت تیز میکرد، فقط آهن رو این شمشیر میکشید، خنجر رو این شمشیر میکشید. من فردا اول باید باشم که وقتی می بهش ضربت میخوره میفته، امام حسین بالا سرش میرسه، این چیزی که نقل شده که امام حسین گونه‌ش رو چسبون بگونه، یعنی چی؟ گفت پوستش رو چسبون به پوسته، گفت وارد بهش نش خواهم شد الا اینکه تو جلوی من بری. اینجوری عزیز دل من، این اکشم ها کمند الله اطباب چی با بشریت خدمت کرد؟ بعد میبینه ترک و فارس مطرح میکنن، نمیدونم کرد و عرب مطرح میکنن، اینا همش نشانه های خریته، واقعا نشانه های خریته. اولین کسی از قضا شیطان پرستی تو ادبیات دینی نجات پرستی مطرح که خود شیطان بود، گفت من از آتشم این خاکی گلی این آخه این بوگن میده، این میخواد بشه خلیفت الله، میخواد جانشین تو بشه، نگاه رو باید درست کرد. و چه اهمیتی داره نگاه نژادی، نگاه طبقاتی؟ میگن اراذل دور تو گرفتم، چی میگی؟ نمیبینم پس نیست. چه نگاهیه؟ چرا احمقانه است نگاه؟ دایره دیدشون انقدر. حضرت نوح معجزه‌اش چیه؟ کشتی میسازه. کشتیشو با چی میسازه؟ با چوب میسازه. درختو قطع میکنه میسازه. چرا حضرت نوح معجزه‌اش این نبود که روی آب راه بره؟ به این فکر کردی؟ حضرت نوح این باشه که چیکار کنه؟ او روی آب راه بره. قشنگتر بود دیگه. فکر کنید آب که میگه فارت تنور، و از اولین جایی که آب زد تو سفره زیر زمینی بالا، تو تنور بود. عمدن از جایی زد که به عقل جنم نمیرسید. جای آتیشه، توش آب زد بیرون. بارندگی هم همینطور میبارید. حالا بحث علمی شده پیرامون این که مثلا چی میتونسته باشه؟ آیا جرم سنگینی از کنار زمین سیاره داشت رد میشده که آبها رو کشیده به یک سم؟ حالا بحثش من محل بحث من نیست. یه سخنرانی کردم کشتی نو تا کشتی حسین، 2 ساعت و 300 اونجا گفتم. بعد خلاصه آب که زد بیرون، فکر کنید حضرت نو 80 نفر بیشتر دور خودش جمع کرد. این همه کار فرهنگی کرد 80 نفر. بعد فکر کنید مثلا آب که میومد بالا چی میشد؟ نوح و اصحابش رو آب همینجوری میرفتن بالاتر. چقدر شیک و خوشگل بود این کار. آی فلان فلان شده، دیدی چرت و پرت میگفتید ما رو مسخره میکردید؟ ها میچینی مثل ما بیا بره. او هم داره دست با میزن. حضرت نوح با 5 تا حس جواب اینا داد. بر مبنای قوانین مکانیک سیالات قایق ساخت، کشتی ساخت. آب که میاد بالا دوتا کار باید بکنی. از آب بالاتر باشی، کار اصلی اینه. از آب بالاتر باشی، یکی که بری بالا کوه، درسته نه؟ بری رو مرتفع بیست. حرف اینو کی زد؟ پسرش. اگه آب از کوه اومد بالاتر چه خاکی میخواد تو سرت کنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی، اونجا غرق شدی. حضرت اونم گفت نه من یه ایده دیگه دارم. ایده شما چیه؟ هیچی، یه چیزی بسازم هر چی آب میخواد بیاد بالا بیاد، من بالاترم، چگالیش کمتره، سطحش باعث میشه روی آب بیسته، بر مبنای مکانیک سیالات. حالا اینو کجا ساخت؟ جالبه، تو منطقه که خوشسالی بود. حضرت نوح تو صحبتاش هست، میگه اگه آدم بشید ایمان بیارید از خدا میخوام براتون بارون بیاد. تو منطقه که انتظار آمدن بارون کمه، قراره یه سیلی بیاد که کوهان برن زیر آب. اینجا نگاه کن، خیلی جالبه این نکتهش. هم مثلا دو کشتی رو کجا ساخت؟ جایی که با هیچ آبی فاصله نه. مسخره میکنن حضرت نوح. اصلا تو تفاصیل چیزای اومده، مثلا بابای دست بچه‌شو میگیره میگفت پسر این پیرمرده رو میبینی؟ این دیوانه است. بابام هم بهم میگفت دور و بر این نرو. منم بهت میگم اگه موند خیلی هم عمر کنه، من چقدر سنشه. خب به بچه‌ت هم بگو دیوانه است. میگه خون ببخشید این چیزو. اعوذ بالله پیامبر خدا. خلو چله کنار وسط بیابون برداشته داره کشتی چیه؟ هم گنده داره میسازه کشتی، هم بزرگترین کشتی تا اون موقع ساخته شده دونیم. اما وقتی آب اومد گفت من هیچ حرفی، من از همین قوانینشون. اسلام نمیگه کسی بینایی غلط، خودش داده. اسلام نمیگه بندناف بده، که میگه بندناف خوبه برای دویدن بعدش. بندناف خوبه، اگر بندناف درست ازش استفاده نکنی معلول بار میای، اون موقع اذیت میشی. یه وقت اینجا مثال های وقت به معلولین محترم توهین نشو، اون موقع اذیت میشی، اشتباه نکنی. این چقدر قشنگه این مثال، مثالی که عقل من شما فرازمان رو فرامکنه. حالا دوتا آیه همین قرآن داره چی میگه؟ میگه که کشت نو واسه تو نگه میدارم واسه آینده ها تا بفهمن، تا عبرت بگیرید. وقتی اینو داره میگه یا داره لاف میزنه؟ اگه کتاب دروغین باشه، اگه راست میگه بعد چی باشه؟ بگرد پیداش کنید، بسم الله بگرد پیداش کنید، چه بسید نگاه میکنید. من گفتم قرآن گفته بسم الله میرم دنبالش، هیچ چیزم پیدا کردم الان بتونشون میرم. خب صحبت سر اینه، اگر اینجا بیمید حرف اون معجزه است دیگه. 1400 سال پیش که هیچی نه رسانه ای نه دوربینی هیچی نبوده، داره صحبت میکنه از 5000 سال پیش، داره یه خبری میده که آقا خیلی پیچیده است. من رفتم خیلی هم سرچ کردم، حتی بابتش سفر هم رفتم، یعنی نگم به خاطر این سفر رفتم، وقتی سفر تو اون منطقه رفته بودم این مقوله رو پیگیری کردم. چرا دروغ؟ حالا نمیدونم اون کسی که عقبنم جلوی براشون تعریف میکنه. حالا دیگه یک بحثای مطرح شد، یه سری سایت بعدن هم اینجا رو گوش کنید، قویاً خود غربی ها تکذیب کردن. حواستون به منه؟ قویاً خود غربی ها بعدن تکذیب کردن، نه اصلا اینطور درست نبوده و ما اشتباه کردیم، این شکل نبود. یک اصرار رسانه‌ای در کتمانش. شما میبینی میره چهار تا رده، نگاه کن، چهار تا رده قلم و چکش روی چی پیدا میکنه؟ روی بیخ چهار تا ستون تو تخت جمشید اون کنارا. میگه اصلا شاید تخت جمشید اصلا ساخته نشده بوده، نیمه کاره بود اصلا. نظریه میده. میره میگرده یه تیکه سنگ پیدا میکنه تو فلان جا، میگه آقا این نشون دهنده احتمال بسیار زیاده. بابا چرا اینجا اینجوری عمل میکنی؟ اینجا یه جور شکل دیگه میشی. در تورات اشاره شده بود به اینکه این آیه توراتش، منم به زبان عبری آوردم عرض کردم، نصوص رو که میخوای بررسی کنی باید به زبان چی بررسی کنی؟ اصلیش. حضرت عیسی انگلیسی حرف میزده؟ نه والا. حالا این گاد گاد میکنه و میگفته الله، به زبان آرامی به خدا میگن الله. زبان آرامی هم تنها جایی که رو کره زمین الان داره تکلم میشه در شهر معلولا در سوریه است، که با چراغ سبز صهیونیستا، با اینکه اینا مسیحیان، با چراغ سبز صهیونیستا این شهر رو با خاک یکسان کردن داعشی ها. چرا؟ چون اینا یک کسایی بودن که از زبان اصلی میخوندن. عین اینه که قرآن کلا ترجمه فارسی بهت بدن، روحانیون دینیت هم به ترجمه فارسی برات بخونن. این کجا اون کسی که تو خودت عرب باشی بتونی قرآن رو به عربی بخونی؟ خب چرا؟ چون ترجمه ها شیطنت کردن. مثال های فراوان میتونم براتون بذارم، عین ترجمه رو بهتون نشون میدم که شما ترجمه شو میدونی. چرا؟ چون آرامی و عربی به هم چیه؟ شبیه. شما ترجمه شو میدونی اون شیطنت کرد. اینجا میگه که داره ماجرای کشتی نون، کتاب جنیسیس پیدایش باب 8 آیه 4 داره صحبت میکنه که این کشتی، بله، ها تپا، ها در زبان عبری الف و لام عربیه، دی انگلیسیه، دی بوک، دی لند، ها حرف تعریفه. میگه این کشتی خاص، اینجا نوشته دی آرک. میدونید دیگه آرک توی زبان انگلیسی برای چی استفاده میشه؟ کشتی چی میشه انگلیسی؟ چرا پس آرک میگه؟ نه، خود تخصصی برای کشتی نوح استفاده میکنم. یعنی یک جا دیدید حتی اگه اسم نیاورد کشتی The Ark of Noah، اگه گفت آرک یعنی منظور چیه؟ تو متون کامو یعنی داره کشتی نوح. یعنی اینجا ترجمه خیلی درست انجام شد. میگه رفت و نشست، الها آرارات، بر روی کوه آرارات نشست. این تورات. قرآن چی میگه؟ استناد علل جودی. قرآن میگه رفت رو اون بلندی نشست. خب جودی یعنی بلندی، رفت بر روی بلندی نشست. محلی که این فوران صورت گرفته، کشتی اونجا ساخته شده، به احتمال زیاد شهر نجف بوده. این آب که برش میداره به سمت شمال، اون جهان پر کوه ها، خب میره به سمت چی؟ الان نکته جالب اینه که تو مسیر خوب دقت کنید، شما از عراق که دارید میرید به سمت ترکیه، بین عراق و ترکیه تو منطقه کردنشین عراق، من اگه بتونم پیدا بکنم، بله فکر کنم دارم، اینترنت هم حالا بس کنم، نمیدونم اینجا جواب میده نمیده، تیریجی جواب میده. خب خب ببینید، الان این مناطق تو ترکیه هست، شما دارید ببینید. اسمش جودی داغیه، داغی که به ترکیه یعنی کو، جودی جودی کجا، یعنی اصلا تو همون مسیر. یعنی قرآن خیلی استادانه لفظ استفاده کرده، هم میگه رو بلندی نشست، هم جهتو داره میگه جودی داغه، بعد بالاترش هم میشه کجا؟ خود اینجا آرارات، که یک خلبان ترکیه اولین بار بعد از یک زلزله که اونجا آمد رفته بود تا موارد اونجا شناسایی بکنه، متوجه شد یک چیزی هست از بالا خیلی شبیه یک کشتیه، گزارش کرد، اولین کسایی که اومدن بالا سرش خود همین غربیا بودن. از من حالا نکته به شما بگم، این خیلی به مرز ایران نزدیکه، یعنی این مرز، این خط زرد مرز ایرانه، شما دیستنس بذارید فاصله مستقیم بزنید تقریبا 2.7 کیلومتر 2.5 کیلومتر 3 کیلومترش، خیلی نزدیک به مرز ایران. و متاسفانه نمیدونم چرا اجازه هیچ گونه پژوهشی بهش داده نمیشه، هیچ گونه اجازه نمیدن کسی بره اونجا، دولت ترکیه اجازه نمیده. خب معلومه دیگه، چرا چه ایرادی؟ میخوام برم نگاه کنم. یه جا میگن نمیدونم ناصرالدین شاه مثلا فلان چه میدونم ناپلئون بناپارت اومده اینجا اینوری نشسته، اونجا توضیحات زده. میخوام برم نگاه کنم تحقیق و پژوهش مگه آزاد نیست؟ خب به شما چه؟ ما هر چی اصرار کردیم اجازه ندادن. بعد در همینجا که کشتی مینشینه، حالا گوش کنیم توضیحات بیشتر، از همینجا سمت آذربایجان ایشون میاد پایین، میاد کجا؟ اینجا ماکوه، میاد سمت مرند. برید شهر مرند، یه مرندی باشه خواهد گفت من رفتم یه در اون مسجدی که جامعی که تو وسط شهره میدون مرکز بشه، یه خیابونی اونجا اسمش خیابون قنبرچشمه، توی اونجا یه مسجد جامع داره. میری تو زیر زمین مسجد، میری پایین، یک محرابی هست معروفه که محراب سنگی خیلی قدیمی، آثار باستانی عتیقه است، میگن اینجا قبر همسر حضرت نوح، منتسب اینجا که قبر حضرت همسر حضرت نوح. خود مرندی ها اینطوری، خود مرند هم سابقه خیلی زیادی داره، 4-5000 سال است این شهر، شاید 5000 ساله باشه، ماندگارانا اسم اصلی شده. از اینجا میاد دوباره سمت نجف و در همونجا از از دنیا میره. حالا نکته که داره اینا، ما یه سری عکس تصاویری که تونستیم بگیریم پیدا کنیم، خیلی هم گشتیم، از یه گروه پژوهشی که میرن اونجا به یه سری چیز عجیب غریب رو نوک کوه پیدا میکنن. مثلا این شکل از بغل این کوهه، که این بغلا که گل گرفته بوده، این گل خوش شده شبه سنگ شده مونده. خدا میگه من تو دو تا آیه میگه من نگر میدارم تا اگه کسی میخواد واقعا عبرت بگیره بسوره من براتون بزنم. بعد اینا غربی ها رفتن، مسلمون سراغ اینا نرفته. نگاه کنید، این از عکس از در واقع بغل کشتی، تو روزنامه‌های محلی اون موقع خورده زده شد، اما توی بایکوت شدید خبری و یک پاسخ موشکوارانه، یعنی آدم اومد خودش طرفدار انجیل معرفی کرد، کتاب مقدس اومد برگشت گفت نه آقا این تحقیقات صحت نداشت، اما تحقیقات اولشون چیزای جالبی میگفتن. مثلا وقتی اینا رفتن یک سری علائم راداری رو فرستادن به زمین، جایی که به فلز برخورد میکرد و ثبت میکردن و یک علامت میذاشتن. وقتی اومدن از دور نگاه کردن، دیدن تمام این خطوط با هم موازیه، یک اثری از شبکه از آهن که توی نسبه میتونسته میخایی باشه که توی استفاده شده بوده یا هر چیز دیگه ای که من نمیدونم، یعنی شبکه کاملا جدی. بعد این از بالا شکل اینطور تشخیص میدن که شبیه برگ مثلا باشه. لایه های چوب تخته رو نوک کوه، ارتفاع 3000 خورده متر، تخته بازم اونجا شما میدونید، تخته برش خورده، نه تنه درخت، تخته صاف. یا لنگرهایی که استفاده میشد، لنگرهای سنگی که تنابش می‌بستن سنگین کنه، اینو برای چه استفاده می‌کرده؟ برای اینکه این موج اگه خیلی بزرگ باشه اینو برش کرده نیفته، این سنگینی روی سطح آب نگهش داره. به این برای افزایش وزن بوده، مثل بالونایی که ازش کیسه آویزه می‌کنن من که پایین بمونه. جالب من و تو یه مستند علیه حضرت نوح ساخت، اما اینو تایید کرد، آوردن تو آزمایشگاه یه کشتی چوبی همون شکلی که اینجا هست ساختن، بهش وزنهای آویزون کردن، بدون وزن کشتی چپه شد روی موج خیلی بزرگ. قرآن میگه موج میاد اندازه کوه کجبل. بعد اومدن با سنگای با این وزنها که مثلا چپه نشد، بعد این شکلش مثلا پیش بینی میشده من همچین چیزی بوده باشه. رد اره که الان چوب مثل سنگ شده صفر شده، رد نعل رو نوک کوه، یه سری الواح و با اینش کارن. اما نکته جالبش اینه که من خودم این کار انجام بدم، اومدم از محل این کشتی، خوب دقت کنید، بله ببینید اینش، یه دونه فاصله میزنم از همینجا که مارک کردم، میزنم میرم یه جای دیگه کره زمین با سرعت. این که دیگه علمه دیگه، شما میتونید استفاده کنید، خیلی ساده است. میرم بالا سر خونه کعبه، دیگه از این بهترین روش واسه قبله‌یابی هم اینا، خونتون رو مارک کنید، کعبه رو پیدا کنید، دیستنس رو بزنید، فاصله رو بیاین، خط کشه رو بزنید. قشنگ جایی بوده من رفتم نماز خواستم دیدم 45 درجه اشتباه می‌خوندن. بعد این از این دوباره برمیگردم سراغ کشتی. ببین این خطرم شما دارید. شما نگاه کنید نوک کشتی دقیقا رو به قبله خوابیده. بعد میگه اول بیت وضع الناس کعبه. کعبه اولین جایی بود روی زمین که سرد شد. زمین از اینجا شروع شد شکل گرفتن. سرد شدن زمین اینجا شد. برای مقدس. حالا من میگم یه آقایی، یه عزیزی 1400 سال پیش یه حرفی زده. من امروز با پیچیده ترین تکنولوژی ها ماهواره، فرض کنید مثلا این فرض کنید این سیستم گوگل نبود، تهش بود که من ماهواره پول میدادم میساختم کل زمین رو برام اسکن میکرد که بتونم این جهت رو پیدا کنم. اینه دیگه، من زرنگم از یه کاری که اونا کردن دارم یه برداشت دیگه میکنم. وقتی میرم سراغش میگم یه خورده دیگه باید حواسم رو جمع کنم. چی شد؟ تو خیلی همین تو چند سال پیش یه سری یه آیه تو قرآن داریم، خدا این آیه قرآن توسط فیزیکدان فوش میخورد، برات میارم بخونی. یه سایتی هست به اسم Scientific Facts، وسطش هم یه دونه دش داره .com underline نیستا، همین مسائل رو علمی بررسی کرده. انگلیسی هم هست، انگلیسی هم هستش که یه سری یه کانال هم تو آپارات داره، فارسی هم کلیپ ها رو میذاره. رفته مانم بر مبنای اختر فیزیک هم کار میکنه، یعنی فیزیک، علم، ریاضی، دو تا چهار تا هر جا بری تو مریخ هم بری دو تا چهار تا سازه. این آیه رو نگاه کن، این حقیقت علمی. من به شما به جرات میتونم بگم 5 سال نیست الان داره بحث میشه توی دانشگاه. یا آیه اینه و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. لموسعون یعنی هنوز داریم حل میدیم. همیشه این بود که این انفجار اولی که حالا میگم بیگ بنگ بوده، حالا هرچی، چقدر هاوکینگ با این حرفاش ملت کافر کرد. وقتی این امروز اثبات شد، میدونی که دیگه برخلاف نظریشون دارن نظری میدن. وقتی این انفجار ابتدای صورت گرفت، ببینید وقتی شما مهندسی میخورید میدونید چی دارم میگم، این انفجار صورت گرفت، دو جهان با یک شتاب ثابتی شروع کرد به چی؟ گسترش بده کرد. سرعت فزاینده است اما شتاب چیه؟ ثابت ها. اما این آیه قرآن میگفت نه، شتابم داره زیاد میشه، هنوز دارم هول میدم، همین الان لموسعون، الان یعنی همین الان دارم اینو وسعت میدم کم و کان. بعد اومدن چند تا ستاره رو مارک کردن، فاصله گرفتن، اینا رو از هم حساب کردن، دیدن عجب با سرعت فزاینده و شتاب ثابت اینا از هم دور نمیشن، با شتاب فزاینده دارن داره. یعنی همین الان یه منبع انرژی هست دوباره داره انرژی میده، که مونده بودن اینو چی کار بکنن، اسمش گذاشتن چی؟ دارک انرژی، انرژی تاریک. من نمیدونم چی اینا همین فوش میخورد همین آیه. فیزیک دانه میگم من قبول نمیتونم بکنم. نقش مادر و پدر در تعیین جنسیت چیه؟ میدونید؟ پدر تعیین کننده است. زن به دختر میذارید، زن رو فوششون دادن. آره دیگه، دختر زایی و اسم بچه آخره میذاشت، بس یعنی تو بس دیگه، دیگه پدرمون در اومد دیگه، شاید با این اسم باعث میشه بعدی بشه پسر، الاخره پسر رو دیگه. خب حالا این همچین عقیده داشتن. شما اینا تو روایات اهل بیت میبینید. امام باقر صبح حدیث داره از موجوداتی که قبل از انسان شبیه فیزیک انسان داشتن رو زمین زندگی میکردن. 12 تا روایت بنده دیدم. امیر المومنین صحبت میکنه موجوداتی که از امکان حیات تو فضا صحبت میکنه، میفرما در اونجا شهرهایی از کمدائن و کم این شهرهایی به تمدن هم رسیدن. زمان این حرفا رو میزنه که اصلا نه کسی رفته بشر ناندرتال میدونه چی چیه، نه نمیدونم فلان. میگه موجوداتی بودن قبلشون، اسمش هم امام باقر میفرما نسناس. ما تو ادبیات فرنگی عرفی ما مونده بخوام که فوش بشه ما نسناسی کنه. خب اون موقع، اما اینو من هنوز نمیفهمم. من یه بارشم ملحقات مفاتیح میخونم، نرم افزار موبایل دستم گرفته بودم، یه بخشی داره مطلوبیتاته، یعنی چیزی دوست داری و اضافه کن اون لیست، داشتم میخونم ببینم چه خبر. مثلا پای گفتم زیارتاش زیاد لازم میشه، نودبه لازم میشه، کمه اینا رو یه جا توی فهرستش رفتم دیگه، اون حاشیه مفاتیح و ملحقات و بقیه، یادم نشه دعا برای افزایش حافظه. گفتیم خوبه، نگاه میکردم دیدم نوشته کندور بخورید، کندور بخورید، مویز بخورید 21 دونه، 21 بود فکر کنم، 21 دونه صبح ناشتا. مویز کشمش نیستا، ببین چی حالا وقتش نگه مویز شناسی اینجا بزنم. بعد آره که اینا رو بخورید، یه جا نوشته بود که خواب قیلوله. خواب قیلوله بریم بیرون، خواب قیلوله چه ساعتی دقیقا؟ هم سر زور یه چورتی میزنی حالشو میبری نیم ساعتی مثلا ریستارتت میکنه. بعد گفتم بریم خواب قیلوله چی هست؟ بعد رفتم او دعوای یکی میگه قبل زور، یکی میگه بعد زور، گفتم بریم ببینیم اصلا که به دل ما انداخیم توی فرهنگ غربم اینا دارن قیلوله یا نه. تو گوگل ترنسلیت زدم قشنگ یادمه قیلوله رو چه، هنوزم یادم چی بود انگلیسیش، فقط همونجا کپی کردم انداختم توی گوگل کنار بقیه کلمات انگلیسی گذاشتم، زدم خواب قیلوله. بعد دیدم اومد، بعد گفتم یکی اصلا به دل ما واقعا انداخت، گفتم تاثیر خواب قیلوله بر روح افزایش حافظه، گفتم این خارجه میرن کار کن. یادم انجام بدید همین که دارم بهتون میگم سرچ کن. اومد دیدم یه تحقیق دانشگاه سالزبرگ اتریش آلمانی انجام داده بر روی تاثیر خواب قیلوله بر حافظه، و یک جامعه آماری انتخاب کرده و افرادی رو میذاشته خواب قیلوله بکنن و بعد یه چیزی میذاشتن حفظ کنن، اصلا یک کلا توضیح داده. برید بخون. بعد نگاه کردم عجب نوشته، بله این اثر اثبات شده. رفتم تو یه روایت گوشه اومده بود خواب قیلوله هم رو حافظتون اثر داره. خب اینجا وقتی این فکت ها بی زیاد میشه، این گزاره ها و تصدیق ها و برهان ها زیاد میشه، من هی حواسم جمع‌تر میشه. عزیز دل من امروز همون قوم نوحه، همه چی چشمی شده، همه چی پولی شده. الزامن هم نمیگن خدا نیست، میگن میخواد باشه میخواد نباشه، با کارای من کار نداشته باشه. قوم نوح یک جا نگفتن خدات کو اصلا، حتی جالبه یک اشاره به لفظ فرشته میکنن، از ملائک هم اسم میبرن قوم نوح، میگن ببین مهم نیست هست یا نیست، مهم اینه که با ما کار نداشته باشه، برو به کارت بابا، گیر دادی این کارو نکن اون کارو. اینا واسه بوتاشون دکون دستگاه درست میکردن دیگه، پول جمع میکردن و فلان. بابا بوت نپرستید خب دکون دستگاه میپرید میرفت، ها چی میشد؟ معلوم بود زیرو بشه بزنه. یا دلایلی که مشرکین مکه با پیامبر مخالفت کردن، گفتن این خدای واحد میخواد بیاره تموم شد دیگه، بوتا ما چی پول جمع کنیم ملت؟ این شکلی، یعنی منافع پول، پول عزیزم تو آخر زمان همیشه پول شد. چی؟ شر و ور و لهو و لعب دو پول. حالا میدونی سیدن آیه داره تو هر دوتاشی تو یک آیه میره، یکی از زیباترین به نظر من آیات قرآنه. خوب نگاه کنید براتون میرم، سوره جمعه، که اصلا من اعتقاد دارم این که چرا این تو سوره جمعه اومده خودش یه کد عجیب غریبیه. ببینید صحبت میکنه که بعضی فاذا رو، پس فقط کافیه رو تجارتن، یه تجارت ببینن، او لحوان، یه همین چنگولک بازی ها، لعب و لعبی مسخره بازی ببینن، انفضوا الیها، لحوان انفضوا الیها، و میرن سمتون با تو کار ندارن، و ترکو، ترک میکنن، که یعنی چی؟ تو را، و ترکو که قائمن، تو قائمی، تو تنها موندی، چون نه سرشون تو آخر دنیا. و اسلام نگفت دنیا نداشته باش، گفت دنیا رو داشته باش واسه اون ور، نگفت بنده ناف نداشته باش، گفت تکامل پیدا کن برای اون ور. ربنا آتنا اول فی دنیا حسنه بعد فی الاخرت حسنه. اصلا بعضی فکر می‌کنن اسلام یه آقا نه خیر، فسیر و فی الارض، برید دنیا بشه خیلی اشغال کنید، کلو بشربو بخورده بیاشون، معتاد جون مادرت یه عرقه رو نخور برای خودت نده، ضرر برای خودت، نه سرتق بشر. این همه خود نمیخوام برم همینو بخورم، برو بخور، برو بخور، من برو بسر نه رایفی گو رایفی پور تا کات بکن رایفی گو برو عرق بخور، نه ارزم اینه که دیگه وقتی حرف منو گوش نمی کنه خب چه کارت برم دارت بزنم. منم نه فقیه همینجا، نه مرجع تقلیدم، نه مجتهدم، یعنی چی؟ یعنی فایده نداره. اما اون موقعی که دارم میگه بابا میخوری برای خودت بده، حالا برید شما مقاله سرچ کنید تأثیرات منفی چی؟ الکل بر روی بدن. قرآن هم داره صحبت میکنه، دروغ نمیگه، ماهای جا این کلن بده. قرآن چی میگه؟ میگه در اون منافعیه و چی؟ مضراتیه، اما بدونید مضراتش خیلی بیشتره. نمیارزه، نمیارزه. شاید یه منافعی هم داشته باشه، اما من آفریننده دارم میگم نمیارزه، نکنی که واسه خودت بده. حالا اومدم یه ماده سفید مغز رو از بین میبره، روی گوارش تاثیر بسیار بد داره، موجب بیماری پارکینسون میشه. ای اثراتی گفتن، برید مقاله علمی سرچ کنید خودتون بخونید. ما میگم برای پزشکی اومده بررسی کرده با دانش پزشکیش. عزیز من، این دو تا ویژگی میشه ویژگی آخر زمان. تو کجا این کاری؟ ببین کسی نیست، و شاید بگم آقا کسی نیستم مبالغه است، واقعا دروغ نگم، تو در مبالغه. کمتر کسی به اندازه من تو دوران دبیرستان دانشجویی خندیده. من یه دوره را افتادم، خدا شاهده، تماس میگرفتم با معلمام و اینام، استادام حلالیت میطلبیدم. گریه کرد استاد از سر کار من، قشنگ واسه شروع کرد، مرد انجازات شروع گریه کرد، چون به خواب شبش هم نمیدید کار منه بود. درسمون خیلی خوب بود. یه بار یادم معلم پرورشمون دبیرستان صدام کرد، گفت بیا اینجا. آخر سال بود، خوشحال تموم، یه جوری ما رو بار آوردن از درس خوندن در میریم، درس خوناش تازه علاقه مندی ماها رو به کتاب دیدید دیگه. بعد از امتحانا کتابا میذاریم بیرون که بعضی با کتاب میرن سر جلسه، میان برگردون میزن یارو به کتاب. بعد میگن چرا بردان کتاب بعدش میخواد، بیزار از کتاب بارش آوردی 500 صفحه کتابش، اینو حفظ کن وحش هم جان انداز بده من بیر. و حالش من خور هرچی کتاب شرطی شد از صفحه کتاب بعدش. بعد اومد من صدا کرد، گفت من فقط یه چیزی هست اینجا برای من خیلی سخت، گرون تموم شد. گفتم چی؟ گفت یکی بود صدای فلان در می آورد سر کلاس، اونو به من بگو کی بود. گفتم باش برکه گیری میکنم و لاخدمت رو نمیرس. خودم بودم، یعنی داشت به خود من، من تخصصی صدا در می آورد، مثلا صدا مگس در می آوردم بعد رو مخ میرفت و فکر کنم مثلا 6 ماه استاد دنبال مگسه داره میگرده تو کلاس نمیتونه پیدا کنه. به من که نگاه میکرد صدا رو قطع نمیکردم، روشو میبرد اون طرف قطع میکردم، کلا رفته بود مخش تو این وریا، من فقط تو این وریا میگشت دنبال بنده خدا. خب بعد گفتم ما مرض داشتیم، دیوانی ما روانی بودیم، والا رفته بودم رو ببخش، باورشو نمیشد، گفت داری گردن میگیری. فقط یه بار معلم جغرافیمون تونست تشخیص بده، اونم نتونست دقیق خال بزنه، 7 نفر رو 11 داد. خب اون سال، سالی که جغرافیای استانی داریم چه سالی؟ سومه نه؟ اون سال من معدل پایین اومد، خودم 11 کیلو هر تن یه واحدی بود، اما معدلم کشید پایین. خب گفت همتون بچه‌ام پایه هیچ کیلو نبود. فرداش هم از جلسه بعدم علج همه هفته کچل کردن رفت سر جلسه، سر کلاس اومد یه کله همه برق می‌زنه. خب بعد یعنی شوخی خنده اینا، دانشجو بودیم سوار موتور می‌شدیم، من شاهرود یه مقطعی درس می‌خوندم، سوار موتور میشدیم، گازش رو میافتیم از اینجا توسیستان، میرفتیم 3 روز تو جنگل بودیم، میرفتیم تفریح تمام شهرهای ایران رو رفتم گشتم. تقریبا میتونم بگم تمام شهرها به معنی واقعی کلام شد 90% 95% شهر رو رفتم، تمام زیبایی های مملکت دیدم. میرفتیم اما سعی میکردیم گناه نکنیم، به استثناء این حق و ناسایی که گفتم اثر بیشعوریمون بود. و واقعا دوباره خدا شاهده پول دادم مارمزون یه قرآن بخونن ثوابش رو دادم به اینا. گفتم بعضیشون من دیگه گیر نمیارم، یارو معلم مرده چیکار کنم؟ خب چون اذیتش میکردم، ولی مرضه از اونم داره نزدیک میشه. فقط این نکته رو میخوام به شما بگم، میشه به خدا شاد بود، میشه خندید. الان اینو بنده بگم خوب نیستش، یکی از این بچه‌ها میگفتش که اگه یه روزی یکی بیاد از ماها بپرسه بچه دفترمون که شما فضای تو دفترتون چیه، میگیم همه چی خنده است، میگه عکسش ثابت بشه. من اصلا اجازه نمیدم فضای دوگمی تو دفترم حاکم بشه. شوخی جزء اصول دفتر ماست. آدمای بی جنبر با لغت مینازیم بیرون، یه بار گم شو بیرون تو به در اینجا نمیخوری. حضرت علی جناب خلیفه دوم به عبدالله ابن عباس میگه، دقت کنید، به ابن عباس میگه یکی از دلایل اصلی دونه میدونه شروع صحابه رو نام بردن، طلحه رو نمیخوام مستقیم خلیفه کنم چون یادمه مثلا به پیامبر یه تیکه انداخت پیامبر گریه کرد دستش، زبیر رو نمیخوام خلیفه کنم به این دلیل، همینجوری اسم میبره، یوی میرسه به حضرت علی، میگه علی رو نمیخوام خلیفه کنم مستقیم بعد خودم، یه جا انسان انتصاب کنه، هم مدلی که ابوبکر عمر رو تعیین کرد. میگه دلیلش میده چه؟ فقط یک دلیل میاره، میگه علی شوخی زیاد میکنه، یعنی المؤمن و دعبان و لعب، مؤمن با شوخ و شنگ بشه. یه بعضی هستن مثل برج زهرمار هم طرف بگمون مثلا نشانه ایمانه، مرده شروع برای اتومات اون قیافت اون لب و لوچه آرمات رو بسته شد، نه دلش کنه دست نمیخواد بزنه اینا نمینیم اینو. خب من معتقدم به این پارچه سیاه، بهش رسیدم، تحقیق کردم، رفتم تورات و انجیل و قرآن و کتب اهل سنت و شیعه رو خوندم، رسیدم به سر مزدوری و مثلا چون قشقال مده مثلا الان سنت کشوری نیست مثلا سیزده بدر، مثلا چون سیزده بدره الان مثلا سبزه بیاریم، نه اونم قبول دارم ها، یا فکر نکنم اشتباه، اونم کار قشنگ، اما اینو بهش اعتقاد دارم. این واقعیت اون هیچ اون چرا شما یه نفر تمیزه رو نمیگی مؤمن؟ مگه نمیگن نظافت من ایمان؟ چرا فقط میگی دنبال چهار تا شاخصه میگردی که فقط تو خودته؟ خب اینه اشتباه، ما معیارمون رو غلط گذاشتیم. مثلا تو جوونی کنید تا میتونید، اما میتونید به خدا بدون گناه باشید، میتونید در خودتون عمدن نیازی رو به وجود نیارید که بعداً مثل یک معتاد فقط دنبال این باشه که اون نیازه برطرفش. فرق یه معتاد و غیر معتاد تو اینه، اون غیر معتاد در خودش نیاز به وجود نمی، شما میوه میزانسو نخوردید نصف عمرتون برفنا چی همین الان ساختم اسمشو میزانسو. وقتی اون نیاز در تو به وجود نیاد کسی میره سراغ خریدن میزانسو؟ نه. اما یهو میینه آبی خربوزه باشه حال میده، موزی باشه، پرتقالی باشه، خرمالی باشه، چه میدونم میبری اسم بره. چون قبلا چشیدی، میری عمدن در خودت نیازی به وجود میاره، بعد میدوی دنبال پر کردن شو. دیوانه ای؟ اینه که مولا زیبا فرمود غنی بی نیاز کسیه که نیازاشو کنترل میکنه، قانه. وگرنه دنیا رو بهت بدن، دنیا رو بهت بدن به کره ما فکر میکنی. یه بابایی بود رفت اینقدر خورد داشت میترکید، داشت میمرد، گفتن بابا خب یه انگوشتی بزن بالا بیاری خوب بشی، گفت اگه جای انگوشت بود یه خیاری هم میچپوندم اون تو. خب بعضیا واقعا یعنی دو نفر بذار کره زن، بگو نیم کره شرقی مال تو، نیم کره غربی مال تو، فردا هم جنگش میشه. چون آقا نیاز یعنی چی؟ اول آقا آدم یه خونه و یه ماشین داشته باشه، خدا ما دیگه چیز دیگه نمیخوام. خدا این ماشینم شد ماشین، این اگه این باشه فلانه، میره بالا و نمیدونم تو جزایر فیجی بره، نمیدونم ویلا بخره و نمیدونم سال یه بار بره برج میلاد بستنی 400 هزار تومانی بخوره. چیه بستنی؟ هیچ، پودر طلا روش باشه. خب اون از این ور میره تو چهار مسترا و چه فایده داره طلا؟ شما تو بازار یعنی بگم نماز شده تو بازار، اون چاهی که قسمت طلا فروشا هست، چاهشو فاضلابشو میخره، چون میگن طلا فروشا دستشون رو زدن به طلا، شستن رفته توی چاه، میگیرن میجوشونن و نمیدونم خشک میکنن، چون تو اون طلا بیرون میکشن. این طلا فروشی های هستن جایی که دستشون رو میشورن زیر دستشویشون سطل آب گذاشتن دیدی دارن. خب میگن این طلا رو دست ما میمونه، بعد اینجا یارو بره تو چاه مسترا، چه فایده داری؟ عزیز دل من، این من و شما ایم که میتونیم زندگیمون تشخیص تو آخر الزمان یادت نده لهو و لهو میکشیم. یعنی چی؟ یعنی تفریح بی خود، نیازهایی که واقعا نیاز واقعی شما نیست نذاری در خودو بگیم. آقا نمیخورم نمیکشم که بعد اون نخورم. یادم تو دانشگاه بودیم آخرین نکتمه، بچه ها پای درخت بایستاده بودن، بعد من رفتم کنارشون رو دیدم سیگاری بار گذاشتن دارم میکشیم. بعد صحبت یه جزئی بودی که بچه‌ها یه مبحثی نوشته، من نرفتم همچین چیزی بود حضور ذهن دقیقاً ندارم. بعد نوبتی هم می‌کشتن، یه کام می‌گرفت داد بغل دست، یه کام می‌گرفت داد بغل دست، به من که می‌رسید که خب این که امول، یه کام می‌گرفت این که نمی‌کشه، تو که نمی‌فهمی. الان اونا وقت می‌گیرن تا 60 سالی یه بار بتونن 5 دقیقه منو ببینن. فهمی چی شد؟ وقت می‌گیرن بتونن سال 5 دقیقه بتونن منو ببینن. یه جا برنامه‌ای دارم مثلا شهرشونه، منطقه زندگیشونه، میان اون بغل یه سلام علیکی، من تعبیر میگیرم اگه آدم مثلا عقده‌ای باشم بخوام بگم نه، اما خودشون هم میگن بابا تو این اومدی تش چی شد؟ تش شدی این داستان تو با بابا دعوات شد و اون ماجرا پیش اومد و هر کدومش یه داستان زندگی دارن. یاد بگیرید این عقل رو بر زندگیتون حاکم کنید، انسانیت رو بر زندگی حاکم. ابو عبدالله فرمود دین نداری؟ باش. آدم هستید یا نه؟ آزاد مرد هستید یا نه؟ بچه 6 ماه نه شمشیر میتونه دست بگیره، نه هیچ، به این آب بدید، بذارید نگن عوضی بودید، دلش واسه اونا میسوخت، واسه نگن عوضی بودید. علی اکبر رو زدید، بسم الله، مرد بزرگ بود، اومده بود جنگ، ماچه بوستش که نباید بکنی ها، تو جنگ میکشن. عباس رو زدید، یه علی بود برای خودش آب نبس، آبو بسید، نامردی کرد حالا بماند، اما آبو بسید گفت اینا آب بخورن زورشون زیاد میشه، انرژی دارن، این که دیگه کاری نداره، با من کار دارید با این نزدن. و تا ابد یک بیعقلی و جهلی رو تو جامعه بار گذاشتن که امروز نمونه شدن داعشی ها. نماز هم میخونن روزه میگیرن، مرده شور برای نماز روزه شون، چون نماز روزه تو قعر جهنم اینا میبره. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ برای همتون آرزو خوشبختی میکنم. ما هم محرم احترام بگذاریم به عقیده هم دیگه، سلامتی و خوشبختی خودتون یه صلوات.